Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم.
خب به اپیزود آخرین فصل کتاب اول خوش اومدید. همطور که میدونید ما تو این پادکست قراره با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. توی هر شمارش میریم سر وقت یه فصل از کتابا، این بار آخرین فصل کتاب اول، و زیرو روش میکنیم، تعاطوشو در میاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتشو مرور میکنیم، داستانو از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی میکنیم و توی خط زمانی داستان عقب و جلو میریم، همه تیکه های پازل و کنار هم میچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش میکنیم. حالا شما چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیایید، چون همونطور که میدونید به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه که این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسه‌تون لو بره، در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه‌ها یه قسمت جدید منتشر می‌کنیم، اگر که مسئله البته به وجود نیاد که مجبور شیم یک شنبه ها منتشر کنیم. فصل به فصل با کتاب ها میریم جلو و خب همینطوری که شادی گفت صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، به خصوص فصل های آخر. اینو میخوام تاکید کنم که ما در مورد همه داستان صحبت میکنیم، در مورد همه هفت کتاب و فیلم های جانوران شگفت‌انگیز که اومدن و حتی متنای دیگه که خانم رولینگ نوشتن یا کتاب فرزند نفرین شده. کلن به خصوص میگم فصلهای آخر خب خیلی بیشتر مربوط به کل داستان میشه دیگه. اما شاید فقط فیلم ها رو دیده باشید، دوست داشته باشید که بازم کنارمون باشید. آره دیگه، اینم یه مدلشه دیگه، شاید که باعث بشه مشتاق بشید کتاب ها رو شروع کنید بخوندن. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت ها، نقشه قارت.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
گرو شال و کلاه‌های گروه‌های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. میدونم که هممون سال‌هاست منتظر اینیم که برامون نامه هاگوارتس بیاد. فانتازیو براتون نامه هاگوارتس میفرسته با اسم و آدرس اختصاصی خودتون. اونا تو خود نامه دلیل به موقع دریافت نکردن نامه‌تون هم توضیح دادن. اگه میخواید اول سپتامبر امسال از قطار سریوسیر هاگوارتس جا نمونین، حتما یه سر به سایت فانتازیو بزنید. fantazio.ir.
خب بریم سراغ آخرین فصل کتاب اول، فصل 17، که آدم از طرفی با توجه به اتفاقات فصل پیش خیلی آتش داره بدونه که خب دیگه چه اتفاقی داره میفته و معماهای داستان چطور حل میشه. از طرفی من این حس متناقضم داشتم که میدونستم فصل آخره، اصلا دوست نداشتم کتاب تموم بشه، ولی خب در نهایت اون آتش پیروز میشه که پیش بریم ببینیم کتاب به چه سمتی پیش میره. و این فصل 17 هم فصل حل شدن خیلی از معماهای کتاب از زبون کویرل و دامبلدور با هم دیگه است. حالا میتونیم بریم از عنوان فصل شروع بکنیم و یواش یواش پیش بریم.
من خودم بعد از فصل آینه نفاق انگیز، این فصل واسم خیلی دوست داشتنیه، چون یه جایی توی این فصل تازه اون رابطه بین هری و دامبلدور شکل میگیره و یه حرفایی رد و بدل میشه که پلات اصلی داستان حول محور اون حرفا شروع به شکل گرفتن میکنه. کما اینکه یه سری سوالا جواب داده میشه، بعدش یه سری سوالای کلی تر به وجود میاد. واسه همین خیلی این فصل واسه هم مهمه هم خیلی دوست داشتنیه.
کلن فصلای آخر کتابا فصلای جذابیه. خانم رولینگ همینطوری که بلد خوب فصلا رو تموم کنه که جون به لبت کنه، خوبم کتابا رو تموم میکنه که جون به لبت کنه. منتظر کتاب بعدی باشی. واقعا خوشحال باشید که در زمونه زندگی میکنید که فرداش میتونید تشریف ببرین کتاب فروشی و کتاب بعدی رو بخرید.
واقعا
آره.
نه اینکه دو سه سال صبر کنید،
حتی به راحتی میتونن فیلم ها رو هم ببینن.
آره.
البته اینی که تو میگی بیشتر برای کتاب 4 به بعد بود. مثلا کتاب 1 که تموم شد، اصل قضیه تموم شد دیگه. حالا یه سری حرفای مبهم دامبلدور زد، ولی اینجوری نیست که آدم له له بزنه بدون الان سال دوم چه اتفاقی میفته.
آره.
آره، منم باید موافقم.
جامعه آتشه که اینجوری میشه.
آره. بعد از جامعه آتش به بعد اون علامت سوال بزرگ آخر کتابا بیشتره. یعنی بزرگتره، بولدتره.
آره. توی آخر کتاب 6 که قشنگ آدم دیگه داره میخواد خودش چنگ بزنه یه بلایی سر این اسنیپ بیاره. دقیقا اون آخرش میخوای خفش کنی.
اونم در نوع خودش، یعنی فکر میکنم که آخر کتاب 6 هم ما حرفای جالبی واسه گفتن داشته باشیم. اون فکرایی که هر کدوممون آخر کتاب شاهزاده دورگه کردیم به نظر من میتونه در نوع خودش جالب بشه.
آره. بعد حالا فکر کن کتاب 7 دقیقا توی زمانی شروع میشه که مثلا اسنیپ میره قاطی مرگخوارا، میره پشت اون میز میشینه و اینا رو لو میده که مثلا در فلان روز فلان اتفاق میفته. حالا میرسیم بهش به وقتش.
آره.
خب مثل همیشه اول بریم سراغ اسم فصل، هرچند که این فصل خیلی با هیجان شروع میشه و یه جورایی این فصل و فصل قبل گفتم آخر اپیزود قبلی که فوتبالیستایی قشنگ تموم میشه، ولی خب مثل همیشه بریم از اسم فصل شروع کنیم که اسمش هست مرد دو چهره ترجمه شده.
آره، عنوان فصل The Man with Two Faces که همین مرد دو چهره دیگه، بذار قبول کنیم خوبه دیگه.
خب فصل با یه شوک بزرگ شروع میشه. کویرل اسنیپ چی شد پس؟ کلن خانم رولینگ خیلی خوب شوک میده بهمون. این اولین شوک بزرگ داستان بهمونه. کاملا مطمئن بودیم دیگه، هری هم کاملا مطمئن بود که قراره با اسنیپ روبرو بشه، اما خب از اون طرف کویرل اصلا از دیدن هری شوکه نشد، کاملا منتظر بود. حالا من که یه ذره مخالفم، ولی توی فصل قبلی صحبت کردیم که حتی یه ذره از اون مجنونا رو گذاشته بود تا اینکه مثلا احتمالا منتظر هری بوده دیگه، یه کمیشو گذاشته که هری برسه، ولی خب من فکر میکنم که حالا اونا دوباره شارژ میشه. کلن کویرل و ولدمورت یه جورایی میدونستن که هری بالاخره تو این مسئله دخالت میکنه چون شخصیتش اینجوریه، ولی خب هری واقعا شوکه شد از این قضیه. آخه میدونی مشکل چیه؟ به خاطر این که طوری که کل طول سال و از همون اول تو مراسم گروه بندی هری به اسنیپ شک کرد، دیگه حتی یک لحظه به خودش اجازه نداد که شک کنه توی این در واقع بدبینی که نسبت به اسنیپ پیدا کرد از همون اول. اینجاست که میگن که بدبینی باعث میشه که آدم مسائل رو طور دیگه ای نگاه کنه.
البته بدبینی نبود دیگه، لحظه به لحظه داره میکوبه تو سر این بچه، از اون طرف هم که فکر کرده بود میخواد بکشش دیگه، واقعا بدبینی نبوده به نظرم،
براش یه جورای تهدید به حساب میومده دیگه، از بدبینی رد شده
دیگه، پروندهش براش تو ذهن اون بسته شده بود دیگه که این همچین آدمیه.
آره دیگه، یه جورایی انگاری میخواد بگه که اون پیش‌داوری که ما از افراد توی ذهن خودمون میکنیم خیلی تأثیر میذاره روی اینکه هر چیزی که هر رفتاری رو که از اون فرد میبینیم بلافاصله رفرنس میدیم، ارجاعش میدیم به همون برداشت و پیش‌داوری که ازش کردیم. یعنی هر چیزی رو، هر نشونه‌ای رو که میبینیم بلافاصله ارتباط میدیم به همون ویژگی از همون فرد که تو ذهن خودمون تعریف کردیم، و عملاً این پیش‌داوری اینقدر بزرگ میشه که جهت‌دهی میکنه به برداشت‌های ما از رفتار اون آدم.
آره دیگه، دقیقاً همین اتفاق سر در واقع اسنیپ میفته، سر دید هری نسبت به اسنیپ میفته توی این کتاب، و یه جورایی تو کل داستان این مسئله اتفاق میفته. با وجود این که حالا ما تو اپیزود 8 هم در مورد این صحبت کردیم، به خصوص حسین گفت اگه اشتباه نکنم، که یه جورایی همش نویسنده به ما نشون میده چیزای مثبتی که در مورد اسنیپ هست، ولی ما بهش دقت نمی کنیم. پیش داوریمون رو یه جورای ارجح میدونیم بر اون چیزی که واقعا خودمون دیدیم.
آره، اغماز و چشم پوشی میکنیم از اون نکته های مثبتی هم که از اسنیپ دیدیم، به خاطر اینکه فکر کنم یه دلیلش هم اینه که بزرگترین ویژگی اسنیپ رو این تعریف کرد که کلا آدمی هستش که از خیلی چیزا متنفره و خیلی افراد از خود این شخصیت متنفرن. بعد این نفرته، این صفت نفرته خیلی به نظرم تأثیر گذاره توی این قضیه که بتونه رو جهت‌دهی و پیش‌داوری ذهن ما تأثیر بذاره.
البته من اینجا باز میرسم به حرف خودم و میلاد که درسته که الان مشخص میشه که اسنیپ مجرم اصلی نیست، ولی با توجه به حرف دامبلدور که حالا آخر سر بهش میرسیم، همچین هم نظر هری قرار نیست برگرده. براش مشخص میشه که این قرار نبوده سنگو بدزده و قرارم نبوده هری رو بکشه، ولی نه، چیز خاص مشخص نمیشه که وای پس اینو همیشه منو دوست داشت، اینجوری نبوده.
بعد من یه سوالی که واسم الان اینجا مطرح میشه اینه که کلا ما تو کل این کتاب هیچ سیگنال مثبتی از اسنیپ ندیدیم که بخوایم اون سیگنال مثبت رو کنار بذاریم، بعد همون پیش‌داوری که تو ذهنمون ازش ساختیم رو دنبال کنیم. ما عملا هیچ سیگنال مثبتی از اسنیپ نمیبینیم،
حتی سیگنال خونسا هم نمیبینیم، فقط داریم
آره.
میبینیم بر چی باید آدم دید خوبی بهش داشته باشه.
این خلاصه به این داستان هم نمیشه، یعنی خلاصه به این یه دونه کتاب نمیشه. ما تمام کتابا هرگز سیگنال مثبتی از اسنیپ نمیبینیم.
درسته، اجازه بده باید موافقم.
خیلی کمه، مثلا اینجا آخر این کتاب میفهمیم که آره توی اون ورزشگاه، اون زمین کویدیچ، اسنیپ میخواسته هری رو نجات بده، ولی بعدش دامبلدور یه جمله میگه که دقیقا این نجات دادن رو خونسا میکنه.
آره، ولی اختلاف صحبت ما فکر میکنم با امید توی اینه که همین شوکیه که اول این فصل بهمون وارد میشه، یعنی که داره یه جورای رفع اتهام میکنه از اسنیپ که همه اینا زیر سر اسنیپ بوده.
درسته، اون که شک توش نیست.
بله، خب این که اصلا واقعیت این فصله.
ببین حتی آخر کتاب محفل ققنوس هم با وجود اینکه همچین شرایطی برای ما پیش میاد، بازم ما به اسنیپ اعتماد نمی کنیم. ما آخر کتاب محفل ققنوس اولش هری احساس میکنه که اون صحبتی که حالا با اسنیپ کرده جلوی آمبریج چیزی نبوده، مثلا اون خیلی اهمیتی نداره، ولی بعد دامبلدور براش توضیح میده، میگه که اون نمیدونم ارتباط گرفته با اونجا و نمیدونم اینجوری شده و اینجوری شده، ولی آخر ما بازم اعتماد نمی کنیم به این اتفاق گفته، تا وقتی که با چشمای خودمون میبینیم. یعنی خود هری با چشمای خودش میره پایین، میره توی قدح اندیشه، با چشمای خودش میبینه که اسنیپ داره مثلا چی میگه. تا موقعی که با چشمای خودش ندیده و همش اینا رو مثلا نقل قول کردن، دامبلدور براش تعریف کرده، اصلا اعتماد نمی کنه.
خب به همه این دلایلی که الان نام بردیم به نظرم حق داریم.
آخه پایان محفل ققنوس موضوع ناراحتی خواننده فقط از اون اتفاق توی اتاق آمبریج نیستش. 60% 70% مرگ سیریوس و اسنیپ مقصر میدونن، چون همش به سروروس به سیریوس طعنه میزد که تو خودت هیچ کاری نمی کنی، اومدی اینجا نشستی فقط میگی به قول قدیمی ها پای گود نشستی میگی لنگش کن، تو خودت یه آدم ترسویی، تو خودت فلانی، تو انقدر طعنه زد که اصلا توی وزارت سحر و جادو قرار نبوده سیریوس باشه، ولی سیریوس میاد فقط به خاطر اینکه میخواست دیگه از اون خونه بیاد بیرون، نشون بده که نه من اون آدمی که اسنیپ داره میگه نیستم. یعنی فقط اون رفتار نیستش، ما چیزای بد دیگه ای هم میبینیم از اسنیپ که نمیخوایم باور کنیم، نمیخوایم قبول کنیم این آدم آدم خوبیه.
آره، حالا در مورد کتاب محفل ققنوس خیلی میشه حرف زد که به موقعش میرسیم، من خودم خیلی دوست دارم زودتر برسیم، ولی خب حالا فعلا در مورد کتاب سنگ جادو صحبت کنیم.
یه نکته جالبی که در مورد اسم این فصل هستش اینه که خب اسم فصل مرد دو چهره است. این دو تا جنبه داره، یه جنبهش اینه که خود کویرل یه آدم دو چهره است، یه آدم دو شخصیت است توی این کتاب، یعنی اون معلم سلام اینجوری نیستش، یه اینا اداه، اون ادا رو در میاره که کسی بهش شک نکنه، یکی اینم که واقعا کلش دوتا چهره داره دیگه، یه چهره هم پس کلشه که چهره ولوموت.
آره.
به نکته بسیار قشنگی اشاره کردی، اجازه بده از همین تریبون ازت تشکر کنم.
خب کویرل اول یه تناب احضار میکنه، هری رو باش میبنده، بعد برای قانع کردن هری لازم میبینه که توضیح بده و تعریف کنه که چه اتفاقاتی تو طول سال افتاده، چون این بچه قانع نمیشه که. تا اون میگه که اسنیپ داشته ازت محافظت میکرده، هری اصلا باور نمیکنه، ما هم باور نمیکنیم، این داره مثلا اسنیپ اینو انداخته جلو خودش مثلا چیز نکنه. این صحبت در مورد اتفاقایی که تو طول کتاب افتاده واقعا یکی از لذت بخش‌ترین لحظات هر کتاب کاراگاهی معماییه. خانم رولینگ هم که اصلا استاد در آوردن اینجور تیکه هاست، که بهترینش از نظر من کتاب 4 بود و حالا کتاب 2 یکی از دلایلی که من توی اپیزود 0 گفتم که من کتابای زوج خیلی دوست دارم همین مدل حل کردن معماهایی هست که خانم رولینگ انجام میده. برگردیم به داستان. حالا مشخص میشه که این اسنیپ بوده که تو کل سال داشته تلاش میکرده هری رو نجات بده. مثلا سر بازی کویدیچ اول این کویرل بود که تلاش میکرد هری رو از رو جارو بندازه، یادتونه تو اپیزود 11 گفتم دیگه. دقیقا اینجاست که آدم یهو وسط این همه هیجان داستان همونجا داره کتاب میخونه، حداقل من دفعه اولی که کتاب خوندم اینجوری بودم، سریع اون فصل 17 رو میذارم کنار برمیگردم تو فصل 11 که مثلا موش خانم نویسنده رو بگیرم که نه اشتباه میکنه. آره که میبینم نه خیر، خانم نویسنده حواسش به این چیزا بوده، که البته آقای مترجم همینجوری که اونجا صحبت کردیم یه تیکش رو ننوشته بود، ولی حالا کار نداریم، به هر حال یه جوری مشخص میشه. آره واقعا دستش درد نکنه. بگذاریم سر بازی کویدیچ دومی هم در واقع اسنیپ بدبخت اومده بود برای محافظت از هری داور شده بود.
الهی بمیرم براش.
ای جان ای جان.
خدا وکیلی.
آخه اینقدرم اومد کمک کنه به هری، یعنی گفت من بخوام اینو الان نجاتش بدم حداقل نمیره، بذار تا جایی که میشه یه عذابی بهشون بدم سر بازی که اشک همشون رو در بیاره.
دیگه پررو میشدن دیگه، باید یه سر چیز میکرد،
حفظ ظاهر میکرد.
آره
امیدوارم یه رئیس این اسنیپ گیرت بیاد.
آره به خدا
تا پررو نشی.
یه رئیسی که شکست عشقی خورده و خیلی الهیه، الهی البته منظورم اینه که گوگلی.
حالا همینجا هری داره بمباران اطلاعاتی میشه که واقعا نمیتونه باورشون بکنه. اولا که یعنی اینقدر هری شوک شده که نمیتونه جلوی خودشو بگیره که عنوان نکنه که من فکر میکردم بعد سنیپو ببینم الان به جای تو. کویرل هم شروع میکنه بمبارانی که بابا من نبودم اونجا، من داشتم تو رو تلسم میکنم، سنیپ تازه داشته زده تلسم اون تلسمی که من میگفتم و اجرا میکرده که هرماینی میاد سهمن میزنه و تلسم کویرل قطع میشه. دومش هم راجبه سر مسابقه دوم داره نوشته که اسنیپ واقعا وجهه خودش رو پیش همه خراب کرد، یعنی دیگه این فداکاری بوده که دانش انجام میداده و هری واقعا حق داره که باورش نشه. یک سال تمام، یک سال تحصیلی تمام داشته به این فکر میکرده که وای چه بلاهای، یعنی همه این تیکه های پازل شناختن شخصیت اسنیپ رو پشت سر هم گذاشته، الان واقعا خیلی واسش عجیب غریبه، خیلی شوکه بزرگیه که بدون اون.
اصلا روز مسابقه دوم فقط هری نبود که استرس داشت که وود بدبخت شد داشت سکته میکرد، اومد تو رخکن به هری گفت جون مادر در کاری میتونی بکن، فقط زودتر اسنیچو بگی بازی تموم شه، و یعنی اسنیپ هممونو میکشه. و اینه اینجوری نبود که فقط بگیم هری چون میدونسته که مسابقه قبلی اسنیپ میخواسته یه بلایی سرش بیاره الان داور شده راحت اینجوری و فلان، فقط این نبود که همه تیم گریفیندور داشتن سکته میکردن، میدونستن این یه بلایی سرشون میاره که اووردم دیگه. حالا بلا اووردم فقط تلس بیردن نیست که
با این بدبخت میخواست بره پاهاشو بشکونه.
بعد حالا میایم سینه چاک میدیم که اسنیپ فلانه، کلاب هاوس میذاریم که اسنیپ بساره.
خب بعد از بازی‌های کویدیش نوبت شب هالووین میرسه که معماش حل بشه، که مشخص میشه بابا اصلا کویرل آورده بود قوله رو که حواس بقیه رو پرت کنه، که بره سراغ سگه که سرکله اسنیپ توی طبقه سوم پیدا میشه، که البته تو اپیزود قبلی صحبت کردیم در مورد این که اصلا اینا روز هالووین اونجا چیکار میکردن، سنگه مگه اونجا بود؟
یه چیزی، یه نکته‌ای که اینجا هستش الان من فکر میکنم واقعا باید بهش اشاره کنم، اینه که همینجا کویرل توضیح میده که بابا من اون شب هالووین میخواستم برم
سرگوش آب بدم
ببینم چی داره از اون سنگ محافظت، چی داره از اون سنگ محافظت میکنه، دوستان ما رو سوراخ کردن انقدر پرسیدن که آینه اگه اونجا نبودش پس چی داشته از سنگ محافظت، این کویرل شب هالووین میخواسته بره چی رو برداره فلان اینا. آقا این اصلا بنده خدا خودش هالووین میخواسته بره سرگوش آب بده ببینه چیه درسته. داستان اون موجوده چیه، طبقه سوم چرا ممنوعه،
بنده خدا
دیگه اونم بنده خداست دیگه،
حتی قصدم نداشته که بره سر وقت سنگ، به خاطر اینکه میدونسته زمانی باید بره سر وقت سنگ که دامبلدور توی قلعه حضور نداشته باشه.
آره
دقیقاً باقی کلا،
که حالا توی کامنتای قسمت فکر کنم 13 بود صحبت کردیم در مورد این مسئله به طور مختصر.
بله
تا الان تو فصل قبل به قول شادی 6 خان از 7 خان دامبلدور رو گذروندیم، حالا هری متوجه میشه که خان هفتم چیه، کویرل هری رو محاصره میکنه و بعدم برمیگرده تا به یه چیزی توجه کنه. چی؟ آینه اریسد. چه جالب واقعا، هری تا الان آینه اونجا بود و عظمت هری نیده بودش، پس جادوی دامبلدور آینه است. کویرل اعتقاد داره که کلید به دست آوردن سنگ جادو همین آینه است. خسته نباشه واقعا، دستش درد نکنه از این حدسی که زده.
زود مورنینگ بابا.
آره و هری هم تقریبا به این نتیجه میرسه که هرچی که هست سنگ یه جوری تو آینه نهفته شده. میدونه که برای این که به هدفش برسه باید نذاره که کویرل تمرکز کنه، برای همین همش ازش حرف میکشه. توی این حرفاش هم چیزای جالبی کویرل میگه، میگه که اسنیپ ازت بدش میاد ولی هیچ وقت راضی به مرگ تو نیست، حتی به رابطه اسنیپ و جیمز هم اشاره میکنه. این فکر کنم اولین باری باشه که به همچین چیزی اشاره میشه، به رابطه اسنیپ و جیمز، چون رابطه مهمیه دیگه.
آره اینجا که کویرل میگه که ولی اسنیپ هیچ وقت راضی به مرگ تو نیست، میخواستم بپرسم چیزی میدونسته به نظرتون کویرل؟
قطعاً چیزی نمیدونسته، دلیل گفتنش اینه که میگه راضی به مرگ تو نیست دیگه، اگه راضی به مرگش بود که سر مسابقه کویدیچ هری رو نجات نمیداد. یه ساعت تمرکز کرده بود اسنیپ که هری رو نجات بده دیگه، ضد طلسم شیش میزد.
خب پس صرفا این برداشتش از کارهایی که اسنیپ کرده این بوده، چیزی پس از ذهنش نمیدونسته.
آره بعد خب قطعا واسه کویرل عجیب بوده دیگه رفتار اسنیپ، با توجه به اینکه میدونسته که جیمز و سوروس هم با هم کارد و پنیر بودن به قول خودش.
مهم.
ما تقریبا همچین چیزی رو در مورد هاگرید هم صحبت کردیم دیگه، که به این نتیجه رسیدیم که هاگرید هم نمیدونه، فقط به خاطر اینکه دامبلدور اعتماد داره به اسنیپ، اینم به اسنیپ اعتماد داره.
آره دقیقاً. ولی تو خط داستان با کسای مواجه میشیم که این چیزا رو میدونن دیگه، یه سری چیزایی رو میدونن.
آخه نه، به اون رابطه بین اون کارای اون رابطه بین اسنیپ و لیلیو که هیچ کس نمیدونه، اونو فقط دامبلور میدونه.
آره چه برسه به کویرل، اون اصلا آخه اشاره‌ای هم که نمیکنه.
آره اونو هیچ کس نمیدونه، یعنی چه مک‌گوناگل، لوپین، ویزلیا، اون فقط و فقط یک چیزیه بین دامبلور و اسنیپ.
البته من مخالفم.
سیریوس هم نمیدونه.
نه من مخالفم با این. من فکر میکنم که به این جدیت این after all this time رو نمیدونن.
نه
خب؟
نه.
ولی اصلا... این که اینا با هم دوست بودن فلان، اینا خب مشخصه دیگه. آره اینا با هم خب... خیلی دوست بودن
اونا
دیگه.
اونا که تو مدرسه با هم دوست بودن.
اینا میدیدن که ولی... اینا تا با همن همش.
آره با هم دوستن، ولی همه مثلا همون جیمز و ریموس و سیریوس بعد از اون جایی که دیگه اسنیپ به لیلی میگه به تو ربطی نداره گندزاده، آره مات بلاد گندزاده یا هرچی، بعد از اون چون واقعا اونجا از اونجا دیگه لیلی کات میکنه، همه چیزشو کات میکنه با سیوروس و دیگه اون رابطه ای هم که لیلی و سیوروس داشتن رابطه عاشقانه نبوده که بخوان بدونن سیوروس عاشق لیلی بوده.
اجازه بده حرفت اصلاح کنم، عاشقانه یک طرفه بوده.
خب آره در ظاهر که عاشقانه نبوده. من الان با یه نفر دوست دارم، عاشقشم، اون دوسته، واسه اون حسی که اون با من داره یه حس دوستانه عادیه. حالا ما با هم اگه میریم توی جمعی میشینیم، تابلو نیست رفتارامون، تابلو نیستش که من عاشق اونم، که این واسه جیمز و سیوروس هم همین جوری بوده. یعنی کسی نمیتونسته بگه که نه سیوروس تو کف لیلیه، مثلا نمیشده.
اینطوری برداشت میشد که دوتا دوست صمیمی هستن با هم دیگه.
آره دقیقاً دوتا دوست صمیمی هم.
خب بقیه صحبتای کویرل به هری نشون میده که خود ولدمورت هم یه جورایی تو مدرسه است، چون تا الان ما نمیدونیم که ولدمورت همونجا تو هم اتاقی که کویرل میگه که اون هر جا میرم همراه هم هست، کاملا هم توضیح میده و ما متوجه میشیم که اون خدمتکار ولدمورته. در مورد این که چجوری ولدمورت اومده داخل بدنش هم توضیح میده. از این میگه که ولدمورت بهش گفته خیر و شری وجود نداره و فقط قدرته که وجود داره. حالا نتیجه گیری که ولدمورت کرده یه ذره کلن جای بحث داره دیگه، کاملا اشتباهه اصلا این حرف، این مدلی که اینو تحت تاثیر قرار داده. اینجا یاد حرف سیریوس توی محفل ققنوس میفتیم که به هری میگه دنیا به دو دسته آدمهای خوب و مرگخوار تقسیم نشده. The world isn't split into good people and death eaters. We've all got both light and dark inside us.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
What matters is the part we choose to act on. That's who we really are.
گذشته اسنیپ و دامبلدور هم همینو نشون میده بهمون. بارها گفتیم تو این داستان شخصیت‌ها سیاه و سفید نیستن. البته خب ولدمورت توشون استثناست، اونم به خاطر همین بخش دوم حرفش که البته میگم جای صحبت داره.
هری هم استثناست.
هری خیره همیشه؟
هری خاکستری نیست تو این اصلا خود دامبلدور هم بهش میگه توی ایسکای کینگز کراس بهش میگه، میگه تو استثنایی.
نه من قبول ندارم.
خب حالا
من قبول ندارم.
میتونی قبول نداری
دامبلدور بشی ولی
دامبلدور نه،
دامبلدور هم بگه،
دامبلدور بهش میگه که تو سنگو، مثال مثلا میگم، میگه سنگو من واسه این که گذشتم و جبران کنم ازش استفاده میخواستم بکنم، ولی تو از اون سنگ استفاده کردی به خاطر به خاطر اینکه قدرت و شهامت اینو پیدا کنی که جامعت رو بهبود بدی، یعنی به استقبال مرگ بری.
بله ولی الان یعنی شخصیت هری مثبت کامله.
خب چی تو شخصیت هری خودت دیدی که فکر میکنی هری خاکستریه؟ از سفید بودن متمایلش کنه به سمت سیاهی که خاکستریش کنه؟
به نظر من اتفاقا موضوع داستان هری پاتر و فرزند نفرین شده بر اساس همین بحثه. این داستان خواسته مثلا یه روش جدیدی برای نگاه ما به هری به وجود بیاره که هری به اون سفیدی که توی که 7 کتاب بود نیستش، مثلا که پسرش مثلا میتونیم بگیم فرزند نفرین شده است به سبب پدرش.
من توی 7 کتاب واقعا چیزی ندیدم که بخوام بگم کاراکتر هری خاکستریه. هری خیلی جاها میتونست اشتباه کنه ولی خب نکرد.
اشتباه که کرده، منظور این که کار شری نکرده.
نه اشتباه، آره اشتباهی که رو به خاکستری کردن هری ببرتش، منظورم اینه. و این اشتباهی که خیلی چیزا بوده که اشتباه بوده.
حالا جای بحث داره، باید بیشتر در موردش صحبت کنیم.
میبریمش تو کلاب
اینجا خیلی صحبته.
آره منم موافقم با این که اینو ببریم تو کلاب هاوس.
ولی خب من اینو قبول دارم که هری آدمی نیست که قدرت و اولویت اصلی خودش قرار بده. همینجا هم ولدمورت بهش پیشنهاد میده دیگه. حالا بهش میرسیم.
بله.
اینجا هری متوجه میشه که این کویرل بوده که میخواسته به گرینگوتس دستبرد بزنه. چطوری هری به این مسئله دقت نکرده بود؟ همون روز تولد هری تو کوچه دیاگون کویرل هم اونجا بود دیگه. اصلا دیدنش چجوری بعد این همه چیزایی که شنید دقت نکرده بود به این که بابا من همون روزی که توی این روزنامه نوشته بود من این آدم رو همونجا دیدم. اسنیپ بدبخت که اونجا نبود که.
یه نکته دیگه هم که الان تو همین بخش حرفات هست و تو کامنت ها بارها علی‌رغم توضیحات زیاد ما بارها پرسیده بودن این بوده که آقا اونجا کویرل ولدمورت پیشش بوده، در صورتی که خود کویرل هم اینجای کتاب اشاره میکنه دیگه، میگه که بعد از اینکه من توی سرقت از گرینگوتس
شکست خوردم،
ناموفق بودم، شکست خوردم، دیگه ارباب به هم اونجوری اعتماد نکرد، خواست خودش ناظر کارهای من باشه. اینم گفتم که اینجا باید بگیم.
درسته.
آره حالا واقعا چجوری دقت نکرد هری به این مسئله؟ یعنی که بابا اسنیپ بدبخت که اونجا نبود که، اصلا اسنیپ رو نیده بودن که، کویرل رو دیده بودن اونجا. خب پس مشخص بود دیگه وقتی کویرل اونجا دیدن، یعنی اگه به کسی هم میخواد شک کنه بعد به کویرل شک کنه، نه اینکه به اسنیپ بدبخت شک کنه.
فهمن که کارگاه نیستش دیگه، حالا یه چیزی رو دقت نکرده.
آخه خشار این چیزی که داری میگی واقعا یکم عجیب غریبه. خب اون روز غیر از کویرل کلی آدم دیگه هم تو کوچه دایگون دیدن که هر کدومشون ممکن بوده مظنون این دستبرد باشه.
بعدش هم که اون روز اون با یه پدیده های مواجه شد که اصلا تو زندگیش همش
دقیقاً من
حالا
بیاد
به این فکر کنه که من یه آدمی رو اونجا دیدم.
آره
یعنی اون روز هری انقدر اتفاقای برجسته افتاد که اصلا وجود یه آدمی مثل کویرل رو واقعا فراموش کرده بوده. واقعا آدم فراموش میکنه.
نه ببین این توجیهه. ببین من چی دارم میگم، شما از اونور به قضیه نگاه نکنید. آره اونور اون روز نشونه های زیادی رو دیده، ولی وقتی که متوجه شد که اون روزنامه ای که دیده تاریخش واسه 31 جولایه و متوجه شد که این دستبرده رو همون روزی زدن که من اونجا بودم، اونجا که میتونست که کویرل اونجا دیده، که وقتی که اسنیپ و کویرل توی جنگل دید، خب الان اینجا یا کویرل داره زیرابی میره یا اسنیپ دیگه. خب وقتی که هری کویرل اونجا دیده توی کوچه دیاگون روز تولدش، خب این شواهد مشخصه دیگه، یعنی همونجا میتونست به نتیجه برسه، ولی میاد بین اون دوتا به اسنیپ شک میکنه. من اینجا رو دارم میگم، وگرنه که این که اون روز خیلی چیزا دیده به اون روز که نمیخواد شک کنه، که بعد 6 ماه به اون مسئله شک میکنه. متوجه منظورم میشین؟
من متوجه منظورت شدم، ولی میگم که یعنی من جوابی که میتونم بهت بدم اینه که اصلا اون روز اتفاقات اون روز و آدمایی که اون روز دیده رو هری اصلا تو ذهنش نداره که بخواد بیاد نتیجه گیری کنه بین کویرل و اسنیپ یکی رو انتخاب کنه. قطعا خب اسنیپ رو انتخاب میکنه.
من فکر میکنم این یه کمی انتظار خیلی دوریه که بخوایم ما از هری داشته باشیم که باید حدس میزده که اگه پس اسنیپ نبوده کویرل اون روز بوده.
حقیقتا گیر علکیه.
آره تو خودت جای هری بودی اسنیپ رو انتخاب میکردی که هفته قبل میخواست تو رو بکشه؟ داری اینجوری فکر میکنی دیگه؟ حالا ما که میدونیم اسنیپ نبوده. تو خودت بودی اسنیپ رو انتخاب میکردی که هفته قبل میخواست بکشتت یا کویرل رو انتخاب میکردی که حالا 8 ماه پیش اونجا شاید یادت بیفته که اونو دیدی یا ندیدی؟ بعد اونم مثلا کویرلی که به قول خودش پروفسور اینو انتخاب میگه، این بابا نمیتونه دستار خودش رو کلش نگه داره بیاد از گرینگوت سرقت کنه.
کاملا منطقی هست.
میدونم که قانع شدی.
بله.
تبریک میگم.
حالا هری داشت فکر میکرد که چجوری باید با کمک آینه سنگ رو به دست بیاره. اصلا کلیت آینه چجوری میتونه به سنگ ارتباط پیدا کنه؟ یهو دوزارش افتاد که الان بزرگترین آرزوش اینه که قبل از کویرل سنگ رو به دست بیاره. اما اینجا جادو داره به یه طرز جالبی عمل میکنه. خود کویرل هم بیشتر از هر چیزی میخواست سنگ رو به دست بیاره، پس قاعدتا آینه باید برای اونم همین کارو میکرد دیگه. خب حالا چرا این اتفاق برای کویرل نمیفته؟ حالا جلوتر بهش میرسیم. خیلی عصبانی میشه کویرل، داد میزنه که پس این چجوری کار میکنه. آدم یاد اتاق ضروریات میفته، در صورتی که دقیقاً بدونی از اتاق چی میخوای اتاق برات فراهم میکنه. اما آینه که این مدلی عمل نمیکنه چون جادو شده. جادوش هم اینطوریه که اگه کسی از ته قلبش سنگو بخواد ولی قصد نداشته باشه ازش استفاده کنه سنگ رو میده بهش. این چیزیه که حالا دامبلدور آخر فصل برای هری توضیح میده. اما این جادو رو چجوری به وجود آوردن؟ این چیزیه که دامبلدور هیچ وقت جوابشو به ما نمیگه. از اون سوالاست که خانم رولینگ هیچ وقت جوابشو بهمون نمیده. مثل همون درست کردن جامپیچ که چجوری جامپیچ درست میکنن، فقط گفته با قتل جامپیچ درست میکنن، ولی همینجوری با هر قتلی که جامپیچ درست نمیشه که. کویرل اعصابش از معمای آینه خورد میشه، تقاضای کمک میکنه. حالا اینجاست که صدای ولدمورت رو میشنریم، یه صدای بلند سرد و بیروح جوابشو میده و بهش میگه از پسره استفاده کن. کویرل هم داره هری رو میذاره جلوی آینه، هری هم توی انعکاسش تو آینه میبینه که داره لبخند میزنه، سنگه میره تو جیبش.
اینجا که هری این تصویر رو تو آینه میبینه یه جواب یه نکته یه که مثلا برای فیلم جنایات گریندلوالد میگفتن که چرا تصویری که دامبلدور تو آینه دیده فرق کرده، مثلا همینو میشه به عنوان دلیل اشاره کرد. تو همین یه سال هری الان یه تصویر متفاوتیه که داره تو آینه میبینه دیگه، پس بسته به موقعیت
که از قضا کمتر یه سال هم هست دیگه.
دقیقا.
آره.
3-4 ماهه. آره
دقیقا.
موقعیت و حال و روز این تصویر عوض میشه.
آره
دقیقا.
بسیار نکته به جایی بود، از شما تشکر.
خیلی ممنون.
قربون شما.
حالا کویرل ازش میپرسه که چی میبینی؟ هری بهش دروغ میگه، ولی ولدمورت انگار میدونه که این داره دروغ میگه. از کجا میدونه که این داره دروغ میگه؟
ذهنشو میخونه دیگه.
با اون وضعیت روحی و با اون وضعیت جسمی و تشکیلات میتونه ذهن هری رو بخونه؟
منم به این مسئله فکر کردم. درسته که ضعیفه، درسته که جسم نداره، ولی بعضی از استعداداش به نظرم حذف نشده به هر حال.
اصلا دقیقاً هم که کویرل تونست به خدمتکار این تبدیل بشه به خاطر همینه که همون وقتی هم که ولدمورت هیچی نبود بازم این جادوگر باهوش نتونست از پسش بر بیاد.
درسته.
اون اول میخواست بره بکشه ولدمورت و بعد شد خدمتکارش، پس حالا این دیگه الان یه قدرتی هم پیدا کرده و پشت سر این اومده داره از بدنش استفاده میکنه. این به نظرم اون قدرتاش تازه بیشتر هم شده و اینکه میفهمه هری دروغ میگه جای تعجب نداره زیاد.
آره ولی از طریق ذهنجویی اینو نمیفهمه دیگه، یعنی از طریق اون جادوی خوندن ذهن اینو نمیفهمه. من فکر میکنم این دیگه زرنگی ولوموته که متوجه میشه هری داره دروغ میگه.
نه نه نه، ما جلوتر میلاد میبینیم که اشاره میکنه که اون سنگی که توی جیبت هست رو بهمون بده، یعنی مشخصا.
آها اونجا آره، اونجا آره. میدونی چرا دارم میگم اینجا ذهنجویی نکرده؟ چون دقیقا توی کتاب محفل قرنوس به این موضوع اشاره میشه که ذهنجویی نیاز به رابطه چشمی مستقیم داره.
آها.
اونجا آره، اونجا هری و ولوموت آره، صورت به صورت همدیگه هن. آره. چشم تو چشمن، اونجا شاید ذهنجویی کرده باشه، ولی اینجا کله ولوموت هنوز زیر دستاره. اینجا زرنگی ولوموته به نظر من، که داره حدس میزنه که این جادوی دامبلوره و هری جز اون افرادیه که تو دایره اعتماد دامبلورن. قطعا این توی این جادوه هری، آره شاید هری یه سرنخی پیدا کرده باشه تو این آینه. ولی بعدش آره، بعدش میشه کاملا اینجوری استنباط کرد که ذهنجویی کرده و دیده که سنگ تو جیب هریه.
خب حالا این اتفاقا که میفته، ولدمورت درخواست میده که خودش هری رو ببینه. در واقع ارباب کویرل دیگه تعامل نداره، میخواد خودش شخصا درگیر ماجرا بشه، که کویرل اولش یه ذره مقاومت میکنه و میگه ارباب شما نمیتونید و فلان و اینا، بعد دیگه خب نمیتونه سرپیچی کنه.
اینجا هم ولدمورت جواب کویرل رو میده، ولی تو ترجمه فارسی نیستش. اینجا که کویرل بهش میگه تو نمیتونی، جواب میده ولدمورت که من برای همچین کاری به اندازه کافی قدرت دارم.
مرسی. از نظر آقای کبریایی نداشته.
ما نباید بفهمیم که ولدمورت واسه انجام این کار قدرت داره، واسه انجام اون کار قدرت داره.
شاید کبریایی فکر میکرده انقدر قدرت نداره. نه تو اینقدر قدرت نداری، ولش کن.
کویرل دستارشو باز میکنه و بالاخره ما برای اولین بار چهره ولدمورت رو میبینیم، چهره که همیشه روی شباهتش به مار تاکید شده. واقعا مار موجود ترسناکیه. خیلی انتخاب خانم رولینگ واقعا انتخاب خوبی بوده برای ایجاد ترس. من احسنت میگم به این انتخاب.
هری میخواست از ترس فریاد بزند، ولی هر کاری که کرد صدایش در نمی آمد. درست پشت سر کویرل چهره‌ای قرار داشت، وحشتناکترین چهره‌ای که هری در عمرش دیده بود. مثل گچ سفید بود، چشمهای قرمز و غضبناکی داشت و جای سوراخ بینی مثل مار دو شکاف داشت. با صدای آهسته‌ای گفت: هری پاتر. هری سعی کرد یک قدم به عقب بردارد، ولی نمی توانست پاهایش را تکان بدهد. چهره گفت: می بینی چی به روزم اومده؟ دیگه سایه و بخاری بیش نیستم. فقط زمانی شکل پیدا می کنم که جسم کس دیگه رو باها شریک شده باشم. اما همیشه بودن کسایی که حاضر بودن من رو به قلب و ذهنشون راه بدن. توی این چند هفته خونه تک شاخ به هم نیرو داده. کویرل وفادارو دیدی که برای من توی جنگل از اون خون می نوشید. و وقتی اکسیر حیات رو به دست بیارم می تونم برای خودم جسمی بسازم. خب حالا چطوره اون سنگی رو که توی جیبته بدی به من؟ پس او می دانست. ناگهان احساس دوباره در پاهای هری جریان یافت. هری تلو تلو خورد و عقب رفت. چهره با عصبانیت گفت: حماقت نکن، بهتر جون خودتو نجات بدی و به من بپیوندی، وگرنه به سرنوشته پدر و مادرت دوچار میشی. وقتی که مردن داشتن به من التماس میکردن که از جونشون بگذرم. هری ناگهان فریاد زد: دروغگو! کویرل داشت عقب عقب راه می رفت و به سمت هری می آمد، طوری که ولدمور هنوز می توانست او را ببیند. چهره پلید که حالا داشت لبخند می زد با دندانهای به هم فشرده گفت:
او چه ناراحت کننده، من همیشه برای شجاعت ارزش قائلم. بله پسر، پدر و مادرت شجاع بودن. اول پدرتو که دلیرانه مبارزه کرد کشتم، ولی مادرت لازم نبود بمیره، میخواست ازت محافظت کنه. حالا اون سنگو بده به من، مگر اینکه بخوای مرگ مادرت بیهوده بشه.
هرگز!
اینجا چیزی که خیلی جالبه خود مثالی که خانم رولینگ از وحشتناک بودن چهره ولوموت زده، نوشته گویی تله شیطان هری را به زمین دوخته بود. یعنی این بچه اصلا قیافه‌ای که دیده دیگه همونجا قفل کرده.
علاوه بر نکته‌ای که میلاد و خشایار در مورد ظاهر ولدمورت گفتن، یه نکته جالبی هم اینجا هستش که اشاره میکنه که چشمای قرمز رنگی داشت که توی داستانک کوتوله چشم قرمز که توی سایت هست، خانم رولینگ در مورد ولدمورت هم اینو نوشته. یعنی اون شخصیت اولیه‌ای که از ولدمورت خلق کرده بوده رو این ویژگی مشترکش رو حفظ کرده هنوز توی این موقع از داستان، توی اینجای داستان.
آره این داستانک کوتوله چشم قرمز هم توی لینک‌های اپیزود یکمون اگه اشتباه نکنم هست.
کلن وارد سایت که بشین جستجو کنین کوتوله چشم قرمز، یا با از منوی سایت وارد بخش پیشنویس های داستان هری پاتر بشین میبینین. این چند مدت این کله پشت سر کویرل بوده میلاد؟
من فکر میکنم از اول شروع سال تحصیلی دیگه، چون قطعا اولین جایی که ما میتونیم رفرنس بگیریم یا ارجاع کنیم بهش شب گروه بندیه که پشت سر کویرل به سمت هریه و اونجا واسه اولین بار جای زخم هری درد میگیره دیگه. یعنی میشه گفت مستندترین جایی که میتونیم بهش استناد کنیم اونجا. کما اینکه خیلی هم بعد از سرقت گرینگوتس نیست دیگه، یعنی اون شب گروه بندی تقریبا میشه گفت 3 هفته بعد از سرقت گرینگوتس.
من یاد کامنت آرشیدا افتادم که گفته بودین چجوری میخوابه، من سوال دیگه هم برام پیش اومده که چجوری دستشویی میرفته.
با دستار میرفته دیگه، چشای ولوموت بسته بوده،
چشاش بسته بوده میشنیده دیگه.
دیگه وقتی ببخشید وقتی بدناشون یکی شده از این حرفا با هم دیگه ندارن دیگه.
حالا اومدیم و مثلا کویرل یه شب اسهال بوده، ولوموت با اون عظمت مجبور بوده شاهد همه اتفاقات باشه. ببخشید
ارباب یه لحظه بیرون رو تماشا کنید
دیگه، با شاهد مسهل بودن خادمش هم میشده دیگه.
پس چی؟ بدنشو در اختیارش گذاشته فقط بر راه رفتن این برنبر نیستش که همه جوانه بشن
دیگه. اینم نکته ظریفی بود.
آره دیگه خربوزه که میخوری پای لرزش هم باید بشینی.
بسیار زیبا.
ولدمورت شروع میکنه از شرایط زندگیش برای هری تعریف میکنه که میبینیم ولدمورت الان یه زندگی انگلی داره، به هر کاری دست میزنه تا از بین نره، براش هم مهم نیست که کاری که میکنه چیه، عواقبش چیه، چقدر بده. خودش هم میگه دیگه، میگه که میبینی چی به سرم اومده، تنها چیزی که ازم مونده سایه و بخاره.
حالا اتفاقا یه داستان در مورد پروفسور کویرل توی سایت مرکز دنیای جادوگری هست که خود خانم رولینگ نوشته، این داستان حتما بریم بخونیم، چون میگه که اصلا برنامه کویرل چی بوده که رفته دنبال ولدمورت و چطور شخصیتی داشته. ولی حالا من یه نکته جالبش رو بخوام اشاره کنم چون نمیخوام حالا داستان رو بخونم، اینه که تو این داستان اشاره شده که در واقع کویرل تبدیل به یک جان پیچ یا همون هوروکراکس موقت برای ولدمورت شده بوده، ولی خب به واسطه اون جدالی که با روح شیطانی ولدمورت داشته خیلی قدرتش ضعیف و ضعیف‌تر شده تا جایی که هری با دست زدن به پوستش اون اتفاق براش افتاد، آخرش هم همونجا توی همون تالار یا اتاق جونش رو از دست داد.
این برداشتی که من از این قسمت این داستانک میکنم اینه که وجود روح ولوموت توی جسم کویرل، یعنی شر بودن و فاسد بودن روح ولوموت به قدریه که وقتی وارد جسم کویرل میشه کاملا روح کویرل هم فاسد میکنه، طوری که اون تأثیری که جادوی لیلی توی هری هستش در واقع به کالبد خود به کالبد خود کویرل هم نفوذ میکنه.
این نمونه مشابهش هم تو هری بود، مثلا همون عصبانیت ها و رفتارهایی که توی کتاب پنجم داشت تحت تأثیر همین بود دیگه.
آره
احسن، بله بله بله، چون توی اونجا خود هری هم افسرده است یه مقدار، هم یعنی مثلا ول کرده خودشو و اون چجوری بگم اون جامپیچ درونش میادش غلبه میکنه به اون روحش خیر بودن هری غلبه میکنه،
به ذات درون خود هری.
آره به ذات درونی خود هری غلبه میکنه.
حتما هم لازم نیست که درونش باشه، یعنی که یادمونه دیگه اون قاباویز چه بلایی سر رون آورد وقتی که فقط تو گردنش بود.
بله بله دقیقا
دقیقا، منم خواستم قاباویز بگم، یعنی ارتباطی که این بتونه با آدمای دیگه برقرار کنه به صورت مستقیم روشون تأثیر میذاره
خیلی، یعنی این از قدرتمند بودن خود ولوموت هم میاد، یعنی اینکه واقعا جادوگر قدرتمندی بوده دیگه.
آره
که یه تیکه روحش یه همچین کارایی رو میتونه انجام بده.
در تایید این قدرتمند بودن ولوموت هم اتفاقا همینجا میتونی بهش اشاره بکنی، اونم این که اینقدر قدرت داشته رو که کسی که رفته سر وقتش که از بین ببردش رو تبدیلش کرده به مرید خودش و بعد جسمش رو کرده وسیله نقلیه خودش. بعد تازه باز در ادامه این قضیه ما همینجا میبینیم که ولدمورت توی این شرایط ضعیفی که هست داره به هری میگه که میتونی به من ملحق بشی، بهتره به من ملحق بشی، یعنی حتی از توی این شرایط و این ضعف و این وضعیتی که الان دوچارش هستم دریغ نمیکنه برای اینکه به کس دیگه پیشنهاد بده. حالا درسته که اینجا نمیتونیم اینو خیلی دقیق به این مسئله جدی بگیریمش، آره جدی بگیریمش، ولی به نظر من نشون میده که واقعا اولا خیلی جادوگر قدرتمندیه ولدمورت و دو اینکه احتمالاً فوق العاده تاثیر کلامش خیلی قویه که میتونه آدما رو مجاب بکنه که باش چیز بشن، همراه بشن. آره که این بله، یه ویژگی بله. مشترکی هستش که میتونه شبیه باشه به گریندلوالد که حالا باز توی لایه بعدی میشه تشبیهشون کرد تا حدی به قدرت کلام هیتلر که تونسته اون همه آدمو مجاب بکنه که بخوان هم نوعان خودشونو همچون بلای سرش بیارن.
البته در مورد قدرت کلام من به نظرم گریندلوالد خیلی قوی تر از ولدمورت بوده
100%.
ولدمورت خیلی, خیلی روی کرده خشنتر و یعنی خشونتش خیلی اوریان بوده.
درسته.
آره اما گریندلوالد آره. با پنبه سر می‌بریده.
سخنور بهتری بوده.
سیاست مدارتر بوده. حالا که ما در مورد داستانن که کویرل هم صحبت کردیم باید به این نکته هم اشاره کنم که یک بار صحبت شد که دامبلدور انتخاب اساتیدش همیشه مشکلی داشته، این بنده خدا قبل از اینکه ولوموت درونش نفوذ کنه یه آدم کاملا نابغه‌ای بوده و اینکه انقدر تو خودش این نبوغ و این شهامت رو میدیده که رفته دنبال روح ولوموت که باقی مونده ولوموت رو نابود کنه.
آره با آدم با استعدادی بوده.
این داستانه که کویرل واقعا خیلی جذاب بود، حتما حتما بخونید،
خیلی جالب بود. خلاصه ولوموت اینجا میگه که چرا اون سنگی که تو جیبت هست رو نمیدی بهم، و همونطور که قبلا هم گفتم اینجا اونجاییه که دیگه هری و ولوموت چش تو چش هم دیگن، صورتاشون واسه اولین باری که روبروی هم قرار گرفته و توی این فاصله هم ولوموت این فرصت رو داشته که یه ذهن‌جویی کوچیکی از هری بکنه که به سبب همین هم متوجه شده که سنگ تو جیب هری هستش.
حالا جالبه اینجا به هری حق انتخاب میده، بهش میگه که یا سنگ رو بده و به من ملحق شو یا مثل پدر مادرت در حال التماس و لابه بمیر. حق انتخاب میده ولی دستش درد نکنه واقعا از این حق انتخابی که داد.
ببین اینو این چیزیه که بعدن ما تو کتاب شاهزاده دورگه به تفصیل دامبلدور در موردش حرف میزنه دیگه، هم آخر کتاب محفل ققنوس هم توی شاهزاده دورگه، ولوموت یه آدمیه که هیچ درک و شعوری از عشق نداره و نمیتونه اینو درک کنه که هری چقدر عاشق پدر مادرشه، پدر مادری که اصلا ندیدتشون، شاید هیچ خاطره ای هم ازشون نداشته باشه و باسه این که هری رو به خودش ملحق کنه اینجوری بهش پیشنهاد میده، میگه یا سنگو بده که با هم بتونیم پدر مادرتو برگردونیم یا این همونا در حال التماس کردن میکش میمیری.
آره این ولی یه دروغیه که ولدمورت در مورد سرنوشت لیلی و جیمز میگه که به قول معروف خون هری رو جوش میاره، داد میزنه دروغگو.
یادم گیف معروفش میفتن.
آره و ولدمورت اینجا کلن خیلی هری رو دست کم گرفته، دقیقا 10 سال پیش هم همینطوری دست کم گرفته بود، فکر میکرد حالا این یه بچه است دیگه، اونم یه مثلا ننه باباشن حالا به قوله ولدمورت. آخرین بارش هم نیست دیگه، توی جامعاتش و توی بقیه جاهام به حال هری رو دست کم میگیره و به قول میلاد دقیقا همون بحثیه که عشقو نمیتونه درک کنه.
البته اگه دست کم میگرفت که کلن این اتفاقا نمیافتاد، ولی روی کردش به صورت کلی در مورد توانایی هری شاید کامل نباشه، یعنی اطلاعات خوبی نداشته باشه
و دیدگاه های هری و اینکه چه مسائلی برای هری مهمه.
درست.
به نظر من جایی که ولوموت کلن تصمیم میگیره روی کردش نسبت به هری رو عوض کنه آخر محفل ققنوسه، اونجایی که نفوذ میکنه توی بدن هری و یه دفعه یه قلیانی از احساسات درون هری جریان پیدا میکنه و اونجاست که تازه ولوموت به این درک میرسه که نه، من تا الان این بچه رو نتونستم درست درک کنم و اگه میخوام باهاش رو در رو بشم باید روی کردم و عوض کنم، که همین اتفاق هم میفته دیگه. حالا ما میدونیم که توی یادگاران مرگ برای شکست دادن هری ولوموت 1 سال زمان صرف میکنه، کم بلکه بیشتر، یعنی از زمان دزدیده شدن آلیوندر.
آره بعدش هم یه حرکتی که میزنه اینه که این دفعه برمی داره میدونه دیگه چی برای هری مهمه، که وقتی که صداشو در واقع پخش میکنه تو محوطه هاگوارس به هری میگه که یا خودت میای یا اگه نیومدی بقیه رو میکشم، تک تک افرادو میکشم، چون میدونه که فقط در همین صورت میتونه هری رو احضار کنه، چون هری جون بقیه براش مهمه.
آره
حالا اینجا ولدمورت شروع میکنه جزئی تر در مورد اون شب هالووین سال 1980 داره هری تعریف میکنه و اینو میگه که اول جیمز رو کشته، بعد میگه که پدر دلیرانه با من جنگید ولی مادرت نباید میمرد، اما سعی کرد از تو محافظت کنه. یه چیزی که بر من جالبه اینه که میگه پدر دلیرانه با من جنگید، انتظار نداشتم که ولدمورت اینجا به جیمز اعتبار بده.
آره چرا آدم باید به دشمن خودش همچین کاری بکنه؟ یعنی کسی که حالا اصلا دلیلی نداشت که بخواد همچین حرفی رو بزنه.
عجیبه، یه ذره از شخصیت ولدمورت به دوره، ولی میبینید که چقدر بی اهمیت از کنار کاری که لیلی کرد رد شد. اصلا نمیفهمه همچین چیزی رو، اصلا اصل قضیه لیلیه مرد حسابی، به مبارزه جیمز اعتبار میدی؟ حالا نمیدونم، شاید هم چون لیلی مثلا ماگل زاده است براش اهمیتی نداره مردنش، میگه این مثلا لایق مرگ بوده.
آره
مثل پدر خودش که خودش رفت پدرشو کشت خیلی راحت.
ولی خب نمیگه که لایق مرگ بود، داره میگه اتفاقا مادر نباید میمرد.
نه نمیگه، ولی خیلی راحت از بغل مرگش رد میشه دیگه، یعنی به جیمز اعتبار میده، میگه این دلیرانه جنگید ولی این نباید میمرد، این حالا مرد دیگه، مثلا خیلی اهمیتی مرگش براش نداره.
آخه نکته ای هم که هست اینه که لیلی نجنگیده ها.
آره
میدونی چیه، من فکر میکنم که این مثل هر کسی از زن خود شد یار من میمونه.
دقیقا
ولدمورت باسش بیشتر این شجاعت، این قدرت مهمه، اینکه توی نبرد برنده شدن مهمه، بر همین از اون شب چیز خیلی روشنی که یادش هست و همین الان توی چند جمله داره به هری منتقل میکنه، داره روی نبرد خودش و جیمز بیشتر تاکید میذاره تا کشته شدن لیلی، به خاطر اینکه درگیری نداشت با لیلی.
آره.
و اون چیزی که بیشتر نظر خود، اون چیزی که از زن خودش مهمتر بود و عنوان میکنه، خب دقیقا این تاکید میکنه، تایید میکنه حرف تو رو که درکی اصلا نداشته راجبه اون رابطه عاشقانه ای که مادر و بچه با هم دیگه داشتن.
حالا من با حرفاتون موافقم، ولی ما صحبتی که سر ثروت خانواده پاترا کردیم و اینکه خانواده پاترا آدمای خیلی اصیلی بودن و اینکه معروف بودن توی جامعه جادوگری، من فکر میکنم که به هر حال ولدمورت اینو میدونسته. یعنی که اون ارزش، خب ولدمورت خون براش خیلی مهمه دیگه. شما فرض کن جیمز پاتر چه جایگاهی بوده بین جادوگرها از نظر اصیل بودن، و حالا لیلی اونز مثلا چه جایگاهی داشته تو جامعه جادوگری. به خاطر همین احتمالاً براش خیلی مهمتر بوده مبارزش با جیمز تا مبارزش با لیلی، با اینکه مبارزه نرشی این اصلا براش مهم نبوده.
حالا البته هم با حرفای تو مخالفم، برای اینکه از صحبت‌های ولدمورت همچین برداشتی ندارم. یعنی داره کلا روند کارشو میگه، میگه اول باباتو کشتم که خب یه نبرد شجاعانه ای رو مثلا انجام داد، که حالا این عبارت شجاعانه یا دلیرانه یا هر چیزی که بخوایم بگیم، از این جهته که مثلا تعجب کرده که این در برابر کسی مثل من خواسته بیسته و یه مبارزه هم کرده. یعنی آفرین، حالا با اینکه میدونستی میمیری ولی خواستی یه کاری هم کرده باشی. بعدش هم مادرتو کشتم که لازم نبود بمیره، که اونم خواسته از تو محافظت کنه. اتفاقا به نظرم داره یه اعتباری به مادرش میده بدون که بخواد به پدرش اعتبار بده.
من یه چیزی رو یادآوری کنم اینجا، اونم اینه که اصلا جیمز و ولدمورت نبرد شجاعانه ای هم نداشتن.
والا
نه من جدی گفتم، پیروه اون اتفاقی که توی هری وارد ذهن ولدمورت میشه و اون شب هالووین 1980 یادش میاد و دقیق میبینه، اولین حرفی که ولدمورت تو ذهن خودش نسبت به جیمز و لیلی میزنه، میگه چقدر احمقن، از چوب دستیشون غافل شدن.
این از اون نکتهاییه که میلاد فقط یادش میاد.
اصلا
و در خونه رو که میشگونه میره تو، فقط جیمز میگه لیلی فرار کن، خودشه، اومد. و اتفاق خاصی بین جیمز و ولدمورت نمیفته، فقط تام میکشه جیمزو. همین توی راه پله، دقیقا این همون چیزی که تو فیلم به تصویر کشیده شده، توی راه پله جیمز کشته میشه. یعنی من پیرو حرفای امید دارم میگم که این فقط داره اینجوری یه چیزایی رو میگه که هری رو بکشونه سمت خودش،
تحریکش کنه.
آره
اتفاقا در رابطه با این نبرد اینطوری میگی که دو طرف جادویی نبوده. حالا من دقیقا سوالم اینه که اینا دوتا جادوگران دارن با هم دیگه درگیر میشن، کویرل و هری، و کویرل استاد دفاع در برابر جادوی سیاهه، و بعد اینا دارن تن به تن با هم دیگه میجنگن، با هم دیگه گلاویز شدن. چرا؟ بابا چوب دستی داری؟ اگه میخوای یه بلای سرش بیاری جادو، چرا رفتی یقش رو گرفتی؟
قضیه استاد بودنش جالب بود.
آره دیگه، اینم از مسائلیه که نمیدونم برای چی
میگن هیت آف ده مومنت. حالا
فارسی نمیدونم
توی اون اوضاع دیگه به ذهنش نرسید.
آره
البته که جلوتر بریم، ولی نشون میده که قصد اینو داره که بخواد با جادو یه بلای سر هری بیاره، ولی هری انگاری سریتر میجنبه و نمیذاره، که نوشته که نمیذاره نفرین کشنده و مهلک رو استفاده بکنه کویرل، و اون اتفاقی که بعدا راجع به صحبت میکنیم میفته.
حالا همینطوری که شادی گفت، گلاویز میشن هری و کویرل، که معلوم نیست چرا گلاویز میشن، چون میتونن جادو کنن، همینطوری که بعدها میبینیم که چقدر جادو استفاده میکنن. هنوز یکی دوتا تلس بلده بچه، مثلا حالا خواسته دلش سوخته براش. وقتی که کویرل مچ دست هری رو میگیره، زخم هری به شدت میسوزه و سرش درد میگیره، اما کویرل نمیتونه نگهش داره، ولش میکنه. یه چیزی تو وجود هری باعث سوزش پوست کویرل میشه، بعد ولدمورت از کویرل میخواد که هری رو بکشه.
همین که این اتفاق میفته دیگه دوزاری هری میفته که چی کار باید بکنه. تا الان گیج میزد واقعا، ولی تا دستشو میذاره روی پوست کویرل و اون سوزشو میبینه، میفهمه که الان تنها سلاحی که داره همینه. دستو میذاره روی بدن کویرل و دیگه این درد و اتفاقا و اینا دیگه باعث میشه که نفهمه چی میشه و از هوش میره.
خب سه روز بعد هری تو درمونگاه بیدار میشه، بعد میبینه که دامبلدور هم پیششه و و دامبلدور براش توضیح میده که این محافظت از سنگ نزدیک بوده باعث مرگ هری بشه و دامبلدور به موقع رسیده. اینجاست که میگم خب میتونست نامه رو زودتر بفرسته. نمیدونم اینو قبلا هم گفتم. خب اینا چرا زودتر نامه نفرستادن وقتی فهمیدن که دامبلدور نیست؟ خب زودتر نامه میفرستادن دیگه. آره واقعا اینا برای من سواله که اینا خب چرا موقعی که فهمیدن دامبلدور نیست همون موقع نامه نفرستادن؟ مگه الان اینجا دامبلدور نمیگه که من نامه رو وسط راه دیدم، برگشتم، اومدم توی در واقع سرسرای ورودی رون و هرمیونی رو میبینه، بعد میاد سراغ هری. خب اینا اگر زودتر نامه رو میدادن دامبلدور هم زودتر برمیگشت.
منتها دامبلدور میگه که وسط راه به جرد هرمیونی برخورد کرده، یعنی دامبلدور داشته برمیگشت هاگوارتس، یعنی میگه موقعی که رسیدم اونجا فهمیدم که این اصلا پیام فیک بوده و غیره و زالک، سریعا برگشتم به هاگوارتس، حالا وسط راه جغد و دیده یا هرچی و غیره. در مورد اینکه چرا نامه رو زودتر نفرستادم من حقیقت نمیدونم، بالاخره اینم یه فکریه، میتونستن زودتر بفرستن، ولی خب شاید واقعا به ذهنشو نرسیده که نامه بفرستن به دامبلدور.
پس چطور وقتی که موقع مجونا که دارن مجونا رو استفاده میکنن به ذهن هری خیلی سریع میرسه که برگرد رونو وردار ببر چیز کن به دامبلدور هم نامه بده، چجور اونجا خیلی راحت به ذهنش میرسه ولی زودتر که دارن میان به ذهنش نمیرسه؟
اونجا به یه حالت درماندگی رسیدن، یعنی هری میبینه که دیگه واقعا جونشون به خطر داره میفته دیگه، میبینه دیگه مثلا تا الان شاید اینا فکر میکردن یه حالت مثلا شاید چیز خاصی نباشه و فلان و غیره، ولی دیگه اینجا میبینه نه، رون مثلا یه حادثه جانی واسش اتفاق افتاده و اینجا سم هستش لایه این معجونا و پشتشون آتیشه، جلوشون آتیشه، اینا اصلا گرفتار شدن، یه قول ناکوت شده، یعنی این چیزها رو که میبینه دیگه واقعا یه حالت درموندگی فکر میکنم پیدا میکنه که اولین کسی که به ذهنش میرسه خب دامبلدوره دیگه.
آره البته من مخالفم ولی باشه
من خودم مخالفم.
من فکر میکنم احتمالا وقتی که میخواستن برن و وارد این هفت خانه دامبلدور بشن قبل از اون موقع احتمالا به مگانیگل اعتماد داشتن که خب این میدونه داستان از چه قراره، حتما خودش اوضاع تحت کنترله، حتما اونقدر خطرناک نیستش که اینطوری خیال ما رو راحت کرده دیگه، اگرم نیازی بشه اون مطلع میشه، خودش به دامبلدور خبر میده رو حساب حرفی که مگانگل بهشون زده بود که برین مثلا پیکارتون و همه چی تحت کنترله. ولی جلوتر که میرن میبینن وای چه خبره، چه مرحله هایی، و بعد مطمئن میشن تو قسمت مهجون مطمئن میشن که اسنیپ حالا یه در اصل کویرل جلوتر از اونا رفتن به مرحله آخر رسیدن، مطمئن میشن و میبینن این اتفاق، و اونجاست که دیگه تصمیم گیره نه دیگه ما نباید حتی شک بکنیم به این قضیه که مگانگل خبر میده به دامبلدور، برو خود دست به کار شو، برو زود بهش خبر بده برگرده.
میشه اینجوری هم نگاه کرد.
به نظرم بچه ها از اول میدونستن مسیری که در پیش دارن مسیر خطرناکیه که حتی ممکنه به قیمت جونشون تموم بشه، یعنی به این دلیل نبوده که فکر کرده باشن که حالا ما میریم راه سنگو برمیداریم پس لازم نیست به دامبلدور بگیم. تنها چیزی که به ذهنم میرسه که چرا اولش نگفتن اون آخر سر همچین چیزی به ذهنشون رسیده اینه که اون اتفاقی که برای رون افتاد و اینکه به مرحله آخر داشتن نزدیک میشدن دیگه خیلی خطر رو در بالاترین سطح خودش احساس کردن، گفتن دیگه باید یه کاری بکنی.
منم منظورم همین بود، میگم دیگه یعنی واقعا به یه درماندگی رسیدن دیگه، یعنی نگاه کردش هری اونجا نگاه کرد
از اول ترس رو داشتن از پروسه
100%. خب اینا 3 تا بچه هن که دارن میرن با مرحله‌ای که 7 تا استاد طراحی کردن مقابله کنن دیگه،
از اول قصد اینا داشتن که به دامبلدور عنوان بکنن. آره. دویدن رفتن میشه مگانگل. آره. که اصلا این مسئله به دامبلدور. آره. بگن. آره.
همینو منم میخوام بگم، حرف من اینه که اینا میخواستن برن پیش دامبلدور دیگه. آره. حالا چه رفتن مثل فیلم رفتن پیش مگوناگل چه نرفتن مگوناگل پیداشون کرد کاری نداریم، اینا میخواست اینا با دامبلدور کار داشتن، خب وقتی فهمیدن دامبلدور نیست بعد نامه بدن به دامبلدور دیگه، نه اینکه وایستن برن اون پایین بعد که ببینن مستعصر شدن نامه بدن به دامبلدور.
خشایار ارجاعت میدن به صفحه 304 که بچه ها مجبور شدن به مگانگل بگن موضوع خیلی مهمیه و موضوع در رابطه با سنگ جادوه. خب که اونجا وقتی که عنوان کردن موضوع در سنگ جادوه مگانگل گفتش که در هر حال خیالتون کاملا راحت باشه که امکان نداره کسی اونو بدزده، از اون به خوبی محافظت میشه و جاش امنه. یعنی اون اینجا خیالشون رو راحت کرد که باب نگران نباشین، ما خودمون میدونیم همچین چیزی وجود داره، همه جور تدابیر امنیتی هم واسش چیدیم. آره. بری پی کارتون.
در واقع تصمیمی که بچه‌ها میگیرن خارج از دیگه نظارت مدیر داره میشه، میگه الان در اصل حرف مگانگل حرف مدیره. میگه خیلی خب حالا که مدیریت
بعد بی خیال مدیر میشن
اقدام کنیم، ولی حالا که جون یکیشون به خطر افتاده میگن خیلی خب دیگه بذار بین
دوباره میرسن.
آره.
بعد از مگانگل هم اسنیپ اینا رو یقه میکنه، اسنیپ میاد سر وقتشون شروع میکنه بهشون. آره. میگه که شما اینجا چیکار میکنین و این داستانا،
که اصلا تهدیدشون هم میکنه که من شخصا باعث اخراج شما میشم.
دقیقا اینا کلن اصلا از فاز دامبلدور میان بیرون دیگه، یعنی دیگه کلن میگن. آره. که هیچی ولش کن.
خب حالا فارغ از این مسائل، اینجا دامبلدور یه جمله مهمی رو میگه، میگه که واقعا کارتو درست انجام دادی. آیا این میتونه به این معنی باشه که دامبلدور کلن از اول برنامه داشت که این بچه رو بندازه وسط این داستان و کلن همه اینا نقشه بود؟ یعنی که نقشه دامبلدور درست اجرا شد که هری رفت اون پایین و اون سنگو به دست آورد؟
به نظر من قطعا همین بوده، با خود فکرایی که هری توی این فصل میکنه و حرفایی که بعدم به بچه ها میزنه، به نظر من میرسه که اصلا همه اینا نقشه دامبلدور بوده، یا حداقل بخش زیادیش نقشه دامبلدور بوده که هری شخصا وارد همچین فرایندی بشه که خودشو دخیل بکنه تو این قضیه سنگ جادو و ولدمورت و از این حرفا.
دقیقا.
من نظر خودم اینه که اصلا نمیدونم، الان به این نتیجه گیری رسیدم که اصلا شاید جادویی که دامبلدور روی آینه گذاشته بوده کلن به این شکل بوده باشه که اصلا سنگ و آینه تحویل بده به هری.
آره من همچین فکری کردم. آفرین.
من یعنی الان من دارم یعنی اینجوری بهش فکر میکنم که شاید دامبلدور کلن جادویی که آینه گذاشته بوده این بوده که سنگو تحویل هری بده. شاید رو نمیگم، میدونی یه حسی مثلا یه همچین چیزی داره به هم القا میشه که بعد از اون ملاقاتی که هری و دامبلدور جلوی آینه با هم داشتن و آینه از اونجا منتقل شد، یعنی شاید اون شب دامبلدور به این نتیجه رسیده که میتونه انقدر اعتماد بکنه به هری که جادوی روی آینه بذاری که اگه هری اومد جلوی آینه و توی آینه دید که دلش میخواد سنگو به دست بیاره، آینه سنگو بهش تحویل بده.
دقیقا. یعنی تلسمی که روی آینه پیاده کرده فقط به دست هریه، که فقط به شخص هریه که مثلا انجام میشه توی اون شرایط سیف هست. منم اتفاقا با نظر تو خیلی موافقم.
سپاسگزارم.
یه شاهدش هم اینه که خود دامبلدور اعتراف کرده بود که هری رو یه جورایی حداقل دنبال کرده، فهمیده که این بار رون رفته تو آینه ببینن چی میبینه.
بله بله.
پیگیره این بوده که اصلا هری از آینه چه استفاده میخواد بکنه.
دقیقاً.
حالا اتفاقا اینو که مطرح کردی میلاد، من میخواستم الان یه سوالی برام به وجود اومد، من میخواستم اینو مطرح کنم که به نظرتون این تصمیم رو دامبلدور کی گرفته دقیقاً؟ آیا وقتی که شنل رو به هری داده این تصمیمو گرفته، یعنی قبلش این تصمیم، قبل کریسمس این تصمیمو گرفته، یا بعد از اینکه هری رو جلوی آینه دیده این تصمیم رو گرفته؟
من نظرم اینه که بعد از همین دیدن هری جلوی آینه بوده و بعد از اون مکالمه که با خود هری در مورد آینه داشته همچین فکرایی به ذهنش رسیده.
منم دقیقاً موافقم.
آره من الانم اشاره کردم که اصلا احساس میکنم وقتی دامبلدور با هری جلوی آینه صحبت میکنه اونجا اصلا این فکر به ذهنش میرسه که بیاد این کارو بکنه، یعنی انگار که یه چیزی تو ذهنش جرقه بزنه، اونجا این به ذهنش میرسه که بیاد الان این کارو کنه، آینه هم که اصلا همون شب از اونجا منتقل میکنه دیگه.
خب حالا من یه چیز دیگه بگم. یک جمله دیگه‌ای که دامبلدور میگه و از جنس همین واقعا که کارتو درست انجام دادی هست، جمله ای هست که ته نامش نوشته use it well، از آن بله. به خوبی استفاده کن. ما همون موقع در مورد این صحبت کردیم که دامبلدور به این فکر کرده که الان این شنل رو بدم به این بچه و اینا دارن میرن دنبال مثلا نیکولاس فلامل یا تاوتو این قضیه رو در بیارن. آیا منظور این از این جمله اینه یا این نیست؟ اون موقع در مورد این صحبت کردیم دیگه.
آره.
حالا میخوام ببینم، ببین اگر که اون جمله رو برای این نوشته باشه نشون میده که قبلتر این تصمیم رو گرفته دامبلدور که هری رو تو این راه قرار بده.
تصمیم این که شنل رو بهش توی کریسمس بده به نظر من خیلی مقیاسش بیرون تر بزرگتر از این قضیه است که بخواد مشخصا دادن اون هدیه توی اون بازه زمانی ببره به این سمت قضیه رو که هری اون کسی باشه که از حفخانه دامبلدور داره رد میشه. خب چون که شنل توی در طی این 7 سال آینده خیلی بیشتر به کار هری میاد و برای اهداف خیلی خیلی بزرگتری از استفاده میشه. در نتیجه من فکر میکنم، یعنی من اگه جای دامبلدور بودم دقیقا همینقدر مختصر و مفید و اینقدر جامع تو یک جمله بهش میگفتم که از این به خوبی استفاده کن، حالا تو این 7 سال هر جایی که خودت فکر میکنی درسته. ولی در مورد آینه منم با بچه ها موافقم که بعد از اینکه زیر نظر گرفت که خیالش راحت شد، دید نه هری آدم قابل اعتمادیه، از آینه توی آینه داره چیزای دیگه میبینه، خواستش چیز دیگه هست، پس در نتیجه میتونم این تلسمو اینطوری پیاده بکنم.
من در ادامه حرف شادی اینو بگم، نامه دوم دامبلدور هم فراموش نکن دیگه، که تو نامه دومش به هری میگه فقط در صورت لزوم.
من فکر میکنم به هر حال این جمله‌ای که دامبلدور گفته در راستای این حرفی که شادی زد، من فکر میکنم که دامبلدور این چیزی که گفته یکم کلیه و اینکه صرفاً وظیفش میدونسته که به عنوان یک امانتی که از جیمز دستشه این رو به عنوان اولین هدیه کریسمس مثلا بده به هری، بعدم گفته که از آن به خوبی استفاده کن. یعنی اینکه چه تو این راه بود هری چه نبود، در هر شرایطی دامبلدور به عنوان اولین هدیه امانتی جیمز رو به هری میداد و بهش هم میگفت آدم باش، درست استفاده کن. منظورش اینه دیگه.
آره دیگه، توصیه خردمندانه یه، دقیقاً داره میگه که آقا این از این درست استفاده کن.
ولی به نظر من کلاً دامبلدور نسبت به استفاده بچه ها از یه سری ابزار جادویی کلاً محدودیت خاصی برشون قائل نیست. مثل همین کتاب سوم به هرمیونی میگه بردار دیگه، اون تو که اون ساعت زمان بود چی بود اصطلاحش الان یادم نیست،
زمان برگردون
استفاده کن، برو مشکل حل کن. به همین راحتی
راه نمایی میکنه، تازه
میگه جون دوتا چیزو نجات بده، دوتا بیگناه.
آره حالا شنل هم مالتو.
همینجا که دامبلدور داره این فکر بکرش رو توضیح میده به هری، میگه که فقط کسی میتونست پیداش بکنه که قصد استفاده کردن از اونو نداشت، ولی دیگران فقط میتونستن تصویر خودشونو ببینن که در حال ساختن طلا یا خوردن اکسیر حیات هستن. ولی چیزی که ما دیدیم کویرل توی آینه دید این بودش که سنگو داره تقدیم میکنه به لردش.
بله
میخواستم بپرسم اینجا این با اون فرق میکنه، مشکل ترجمه داره آیا یا نکته دیگه ای توش هست؟
نه
مشکل ترجمه نداره، به هر حال کویرل داره از اون سنگ استفاده میکنه که پیش ولوموت خودشو مطرح کنه، عزیز کنه دیگه، پیش اربابش خودشو عزیز کنه، به هر حال داره ازش استفاده میکنه.
میدونی حالا نه استفاده مشخصاً عنوان کرده تو کتاب، یعنی گنگ نگفته مثلا، به قول تو نگفته که مثلا استفاده بکنه، نوشته مشخصا نوشته که دیگران فقط میتونستن تصویر خودشونو ببینن که در حال ساختن طلا یا خوردن اکسیر حیات هستن.
خب اینو خیلی کلی گفته دامبلدور دیگه، درسته اینو دامبلدور خیلی کلی گفته، ولی در هر حال نکته‌ای که تو حرف دامبلدور هست اینه که کسی میتونه سنگو بگیره که فقط بخواد داشته باشدش، ازش استفاده ای نکنه. حالا این استفاده شامل همه چیز میشه دیگه.
تو ادامه هری ابراز نگرانی میکنه از سنگ و خیلی واسهش سواله که چه بلایی سر سنگ اومد بعد اینکه دامبلدور اومد. فکر میکرد که سنگ دیگه افتاده دست کویرل و هری هم بیهوش شده، متوجه نشده داستان از چه قراره،
این همه زحمات به باد رفت.
آره. که اینجا دامبلدور بهش میگه بابا سنگ چیه خودتو بگو داشتی از به میرفتی سر سنگ. ولی هری بیشتر اسم نیکولاس فلامل رو میاره که اینجا دامبلدور بهش توضیح میده که ما تصمیم گرفتیم که سنگ رو از بین ببریم با نیکولاس. و هری میگه که خب آخه اونطوری اونا میمیرن. بعد دامبلدور تو حرفش میگه خب اونا به اندازه کافی اکسیر حیات ذخیره کردن. اینجا یه سوالی واسه من پیش میاد، اونم اینه که مگه غیر از اینم بازم اکسیر یا سنگ جادو داشتن اینا؟ پس با توجه به این صحبت این تنها سنگ جادو نبوده، درسته؟
ببین اگه اشتباه نکنم اون تیکه که هرمیونی از روی کتاب برای بچه‌ها میخونه، میخونه که این نیکولاس فلامل، بذار جاشو پیدا کنم، نه صفحه
249 آه این
آشتوش همینجا 249 آها. البته تو فارسی انقدر که تو انگلیسی مشخصه مشخص نیست، یعنی این ترجمه یه ذره احساس میکنم که اونو نمیرسونه. ببین این میگه تنها سازنده سرشناس سنگ کیمیا، این اشتباهه به نظر من، باید بگه که نیکولاس فلامل تنها سازنده شناخته شده، یعنی تنها کسیه که میشناسیم، ولی میگه سرشناس.
غیر اون اصلا خط قبلیشو بخون، نوشته که در حال حاضر تنها سنگ کیمیای موجود متعلق به آقای نیکولاس فلامل فلان جادوگر برجسته و کیمیاگر نام داره. خب پس اینجا داره خودش عنوان میکنه که این تنها سنگ جادوه دیگه،
یعنی موجود دیگه، حالا توی سالیان آره. گذشته، قرنهای گذشته میتونسته باشه دیگه،
درسته.
موضوع اینه آره. که نمیدونن که دیگه کی بوده و از این حرفا،
و اینکه حتی این سنگ جادو هم تنها سنگ جادو نیکولاس فلامله، یعنی اینکه اون اکسیرای حیاتی که ذخیره کردن نیکولاس و همسرش از همین سنگ جادو درست شده که به کاراشون برسن، سنگ جادو دیگه ای نداره.
آفرین، پس ماده اولیه هستش، درسته. این ماده اولیه که سنگ جادو هست تنها سنگ جادو موجود توی این دوره هستش که الان وجود داره، و با این سنگه اونو به قدر کافی اکسیر حیات درست کردن که حالا مثلا بتونن به کار و باراشون برسن.
آره، حالا دوباره در ادامه یه حرف جالبی دامبلدور به هری میزنه، وقتی اینه که هری نگران اینه که اینا دارن میمیرن، نیکولاس و خانومش، میگه که برای پسری به سن و سال تو این خیلی عجیبه، ولی برای نیکولاس و همسرش درست مثل اینه که بعد از یک روز طولانی و خسته کننده به خواب برن. اینم از اون جمله هاست،
عمر طولانی آدم خسته میکنه خشه.
آره،
حالا یه نکته من بگم، اینجا توی متن اصلی اسم همسر نیکولاس رو نوشته، نه نوشته نیکولا همسرش، پرنل. نمیدونم چرا اون به اسم این رسیده، گفته بلش کن فریبس هم همسرش.
تو ترجمه میخواستم بریزن نیکولا و منزل.
آره،
نوشته نیکولا
قشنگ معلومه اسمو دیده دیگه که فهمیده همسرشه، بعد نوشته همسر. چرا؟
حالا جالبه که قبل از اینم بهمون گفته پرنل اسم همسرش تو همون فصل نیکولاس فلامل، نمیدونم این دفعه چرا خودداری کرده از بردن نامش.
یاد دیالوگ حاج آقا گیرینوف افتادم که توی اخراجیای یک به رانندش میگه منزل رو میرسونی منزل، بعد خودت میری منزل.
حالا البته به این جمله دامبلدور میشه از یه جهت دیگه هم نگاه کرد، همون بحثی که توی فصل 12 مفصل در موردش صحبت کردیم. این جمله بهمون نشون میده که مرگم جزی از زندگی و بالاخره باید باهاش روبرو شد. درک و پذیرش این مسئله خیلی مهمه و این دقیقا همون چیزیه که ولدمورت نمیتونه درکش کنه. تمام اقداماتش هم در جهت انکار همچین واقعیتیه.
درسته.
تو ادامه کتابا متوجه میشیم که خود دامبلدور هم یه زمانی نمیتونسته اینو درک کنه، اما مسیری که تو زندگیش رفته اینو بهش آموزش داده که باید مرگو بپذیریم، هممون یه روزی خواهیم مرد، و هری خیلی زودتر از دامبلدور اینو فهمیده. اون این موضوع رو از اولین لحظاتی که درک و فهم پیدا کرده یاد گرفته. این همون تفاوت اصلی هری با بقیه، به خصوص با تام ریدل حالا یا با ولدمورته. اون به سمتی رفته که برای محافظت از بقیه حتی جون خودشو به خطر میندازه، مثل همین چند دقیقه پیش که صحبت کردیم دیگه، که بابا جان این سنگو که تو رفتی بگیری داشتی خودتو به کشتن میدادی. دامبلدور داشت به هری میگفت دیگه که این به خطر، یعنی خطر مرگ از بیخ گوشت گذشته، اگه 2 دقیقه دیرتر میرسیدم مرده بودی. اصلا کلن انگار زنده بودن هری براش خیلی اهمیت نداره، هدفش خیلی فراتر از این حرف هاست. دامبلدور هم برای خودش شخصا به همچین نتیجه رسیده، ولی یکم زمان گذشته دیگه، اون اوایل موقع که جوان بوده، حالا مثلا همسن هری بوده اینا، درکی خیلی شاید از این مسائل نداشته. فکر میکنم یکم دیرتر به این نتیجه رسیده، به این خرد رسیده.
زنده بودن هری واسه دامبلدور رو میگه ارزش نداره؟
واسه خودش، واسه خود هری
بودن خودش. آها. و دامبلدور واسه خودش.
من پیرو حرفات خشایار، دو تا توی همین متنی که خوندی دو تا نکته هست که از حرفای دامبلدور یکیش میخوام بگم. یکیش اینه که همین توی این پاراگراف دامبلدور میگه برای یک انسان فرهیخته مرگ یه ماجرای عظیم دیگه است. من نمیدونم تا حالا پیش اومده واسه تون که مثلا توی تنهایی، توی یه این که خودت با خودت نشستی داری فکر میکنی به این جمله فکر کنی یا نه، این که فکر کنی مرگ چیه، مرگ چه اتفاقی واسه آدم میفته. شاید موقعی که خام و بی تجربه ای این یه فکر خیلی وحشتناک باشه و سعی کنی که ازش دوری کنی، ازش از فکر کردن به یه همچین چیزی پرهیز کنی. ولی هر چقدر پخته تر که میشی و اگه مخصوصا اگه اطرافت کسی باشه که یه شخص عزیزی حالا از اطرافیانت دور از جون فوت کرده باشه، این سوال بیشتر واسه پیش میاد که مرگ چیه، چه شکلیه. و وقتی من خودم هر دفعه این جمله دامبلدور رو یا کلن جملاتی که دامبلدور در مورد مرگ و پس از آن صحبت میکنه فکر که میکنم، یه قوت قلبی پیدا میکنم. میدونی انگار که مثلا یه خود خیال آدم راحت بشه از اینکه نه اونجوری هم نیست، شاید ناشناخته باشه ولی ترسناک نیست. اینه که میری یه
هیجان انگیزه، ماجراجوییه.
آره آره، من یه نقل قولی هم از گندالف کنم که توی کتاب ارباب حلقه ها در این مورد میگه، میگه سفر ما اینجا تمام نمیشه، مرگ تنها یه مسیر دیگه هست که همه ما اونو خواهیم پیمود. ابرهای تیره از آسمان میرن و همه چیز برق نقره‌ای داره و اونجاست که میبینیم یه ساحل سفید اون سوی آنها و اونجاست که به اون آرامشه میرسیم، قلمروی بی نهایت سبز زیر آفتابی ملایم.
فکر نمی کردم آخرشون باشه. آخر
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
نه، این پایان سفرمون نیست. مرگ تنها یک مسیر دیگه است که همه خواهیم پیمود. وقتی آگاهانه مسیر رو انتخاب میکنی، حجاب خودپرستی فرو خواهد افتاد. اومد میبینی.
چی رو گاندالف؟ چی میبینم؟
کرانهای سپید و فراتر طلوع گرما بخش خورشید بر دشتهای سرسبز بیندا.
زیادم بد نیست.
نه، اصلا بد نیست.
و میدونی اینا این چیزایی که ما تو دنیای فانتزی از اون پیر دانا، اون پیر خردمند در مورد زندگی پس از مرگ میشنویم، من به نظر من یه قوت قلبی بهت میده که دیگه اون وحشت رو از مرگ نداشته باشی. میدونی چون اگه وحشت از مرگ داشته باشی میشی ولدمورت. این وحشت از مرگ تو رو به فساد میکشونه، این تو رو از بین میبره.
این ترس از مرگ تبدیل میشه واسش به وسواس جاودانگی، یعنی حاضره خود روحشو چند تیکه و چند پاره بکنه که
دقیقاً
تا میتونه از مرگ دور بشه.
حالا نه صرفا این که بدن آدم بمیره، ما تو تاریخ دنیای واقعی آدمایی داشتیم فقط به خاطر اینکه اسمشون تو تاریخ موندگار بشه، یعنی اسمشون زنده بمونه، حتی دست به جنایت‌های هولناکی زدن، یعنی فقط صرفا واسه زنده موندن، زنده موندن جسمی نیست. آره فقط بحث زنده موندن جسمی نیست، بحث این که حتی تو اسمت هم زنده بمونه ممکنه که دست به کارهای وحشتناکی بزنی. و نکته بعدی که تو حرفات بود، من به نظر من هری از موقعی یاد گرفتش که این مرگه ماجراجویی عظیم دیگه است، موقعی بود که فهمید اصلا قرار بوده هری بمیره، یعنی ولدمورت اصلا اومده بوده هری رو بکشه و پدر و مادرش خودشونو فدا کردن واسه این. یعنی فرق دامبلدور و هری توی اینجاست که دامبلدور توی سن بالاتر به این درک میرسه، ولی هری تو 11 سالگی وقتی میفهمه که قرار بوده این اصلا تو 1 سالگی بمیره، این فرایند یاد گرفتن این که شهامت مردن رو داشته باشه از همینجا واسش آغاز میشه به نظر من.
خب حالا ما نمیخوایم خیلی در مورد این مسائل صحبت کنیم، به اندازه کافی توی اپیزود 12 در موردش صحبت کردیم. الان فصل پرهیجان داستان، کلا فصلهای آخر کتابا فصلهای پرهیجانیه و بیشتر میخوایم به اون هیجانا و اون شادیا برسیم دیگه، آخرش هم که با یه شادی خوب تموم میشه.
آره
خب حالا اینجا هری اسم ولدمورت رو نمیاره، ولی دامبلدور بهش میگه که بهش بگو ولدمورت. میگه که ترسیدن از اسم یه چیزی ترسیدن از خودش رو تشدید میکنه. یه ذره جمله پیچیده بود ولی به هر حال فکر کنم منظور رسوندم. دامبلدور اینو به همه میگه ولی انگار که فقط هری حرفشو گوش میده. ترسیدن از به زبون آوردن اسم یه چیز خب میتونه باعث ترس از خود اون چیز بشه دیگه. اصلا ولدمورت این اسم رو ساخته تا از طریق اسمش ترس به وجود بیاره.
دو تا نکته بگم. یکی این که ما بعداً دلیل این که چرا همه میترسن از اسم ولدمورت استفاده کنن و توی کتاب آخر میفهمیم، توی کتاب یادگاران مرگ، چون اونجا میفهمیم که اسم ولدمورت دش به قول خانم اسلامیه، ترجمه خانم اسلامیه، دش واژه شده. حالا من نمیدونم برگردان این دش واژه برگردان چه واژه‌ای هستش، یعنی این که اگه شما اسم ولدمورت رو بیاری مکرارا، اگه انواع و اقسام تلسمای محافظتی هم استفاده کرده باشی باطل میشه اون تلسما و اون مکرارا میان سراغت رو پیدات میکنن. در واقع تو اون جنگلی که بعد از خونه لونا ایناست اتفاقی که میفته و مکرارا هری و ران و هرمانی رو پیدا میکنن و میبرن خونه مالفوی، همین استفاده از کلمه ولدمورته. یعنی اونجا ولدمورت رو استفاده میکنه پدر لونا که مکرارا بیان و هری و ران و هرمانی رو دستگیر کنه. این یه دلیلیه که همه میترسن از اسم ولدمورت استفاده کنن، چون تو دوره اول قطعا این قاعده بوده. الان اگه این قاعده نیست به خاطر اینه که ولدمورت قدرت نداره، وجود نداره، قدرت نداره. و تو کتاب 5 و 6 هم اگه این اتفاق نمیفته به خاطر این بودش که اصلا ولدمورت هنوز به اوج قدرت نرسیده، و اینکه تو کتاب 5 که اصلا وجودش کتمان میکرد، تو کتاب 6 هم که اصلا نمیخواست چیزی مطرح بشه هنوز.
آره
دشواژه که البته ترجمه فارسی کلمه تبوه، یعنی اون تلسمی که ولدمورت گذاشته بوده تبو کرس بوده، یا همون تلسم دشواژه.
احسن حالا من تو فارسی هم میگیم تابو یا همچین چیزی.
آره ما هم تو فارسی تابو داریم دیگه.
خب فارسی ترش دشواژه است.
آره
ولی خواستم بگم توی فیلم های هری پاتر البته هرماینی هم اسم ولدمورت رو از همون اوایل میاره. همین جمله‌ای که از قول دامبلدور گفتی که ترس از اسم ترس از اونو بیشتر میکنه رو هرماینی اول فیلم 2 به آقای مالفوی میگه اگه یادتون باشه.
آره
بله بله بله. و البته نکته بعدی دیگه ای هم که میخواستم بگم در مورد این موضوع اینه که یه سری میپرسن چرا اسنیپ بعد از اینکه مکرر بودن و کنار گذاشته همچنان به ولوموت میگه ارباب تاریکی یا دارک لورد یا حالا هرچی، ولی ولوموت نمیگه، اسمش ولوموت صدا نمیکنه. یکیش اصلا همینیه که همین دلیلیه که خودت آوردی خشویا، اینکه این اسمو اصلا انتخاب کرده که یه وحشتی باهاش ایجاد کنه، اینکه میترسن، حتی طرفداراش میترسن که از این اسم استفاده کنه.
آره ببخش. حالا
این چیزی که میلاد گفتی در مورد جنگ اول جادوگرا درست نیست.
دشواژه نبوده تو جنگ اول جادوگرا،
میگن چون اصلا دامبلدور اون زمان همه رو تشویق میکرده اسمو بگه، میگن اگه همچین چیزی بوده دامبلدور اون وقت به مردم نمیگفته اسمشو بگین، برای همین اگه همچین تصوری هم بوده بین جامعه جادوگری صرفا از رو ترسشون بوده، ولی توی دور جنگ دوم بوده که ولدمورت همچین تلسمیو عملی کرده.
خب من میدونی چون اینو نمیدونستم و بعد اون ماجرای تابو یا حالا دشواژه پیش اومده، یعنی مثلا پیش خودم به اینجوری نتیجه گیری کرده بودم که دلیلش ممکنه این باشه.
حالا جالبه که دامبلدور پارو فراتر میذاره، ولدمورت رو صدا میکنه تام، و هری هم همین کارو میکنه اون آخر کتاب هفت، صداش میکنه ریدل. این هم خب جالبه دیگه، مدل جالبی از روبرو شدن با این مسئله است.
از قضا ریدل واسه ولدمورت توهین‌آمیزتره تا تام، باز تام اسمشه. آره. ولی ریدل اسمی فامیلیه که از پدر ماگلش بهش رسیده و همیشه با این موضوع مشکل داشته.
آره
البته بگم که ما اشتباه تلفظ کردیم، دشواژه به نظر درسته.
آقا خدا خیرت بده، ما رو از یه ابهام بزرگی اصلا نجات دادی تا الان، ما اصلا نمیدونستی.
خوب آدم زبون خودش رو یاد بگیره.
آره والا والا به خدا اعراب نداره.
آیه میلاد خان 14 سال این کلمه رو اشتباه میخوندی.
به خدا، خدا وکیلی. والا ما الان 14 سال هرماینی هم میخوندیم، هرمیون دیگه، بدبختی ما.
حالا اینجا یه اشارات خیلی کوچیکی هم به بحث هورکراکسا داریم که دامبلدور میگه اون نرفته، هنوز یه جای اون بیرونه، در واقع اون زنده نیست که بشه کشتش. که حالا در واقع اولش که آدم این کتابو میخونه خیلی شاید درکی از این نداره که الان ولدمورت هست، نیست، کجاست، چی شد. بعد صبر کنیم دیگه، بعد 5 تا کتاب صبر کنیم تا برسیم بهش.
چیزی که اینجا برداشت میکنم همون چیزی هستش که خود ولدمورت اشاره میکنه اول این فصل، که قبل از اینکه وارد بدن کویرل بشه یه چیزی مثل سایه و بخار بوده، احتمالاً الان هم دو مرتبه به اون شرایط برگشته تا اینکه باز بتونه دنبال یک جسمی بگرده و جسمی رو بر خودش دست و پا بکنه.
آره
البته ما این نکته هم باید اینجا مد نظر داشته باشیم دیگه، که همونطور که یکم قبل‌تر هم گفتیم اینجا ولوموت هوکراکس نبوده، که یعنی این حالتی که الان شادی گفتش حالت جامپیچ بودن یا همون هوکراکس بودن نداره. بله. به خاطر همون حالت سایه‌ای بوده.
بله حتی به اینم اشاره کردیم که کویرل جامپیچ موقتش.
بله بله.
بعدش یه چیز دیگه دامبلدور میگه که توی طول داستان خیلی مهمه. حالا یکم طولانی این در واقع پاراگراف، من اولشو میگم. گفته که اون کویره رو به کشتن داد، اون به طرفداراش هم رحم نمیکنه. با این همه هری همونطور که تو به قدرت رسیدن اونو به تأخیر انداختی، کسای دیگه هم پیدا میشن که این کارو انجام میدن. این خیلی مهمه دیگه، که تو این وضعیت سرشار از ناامیدی این حد از امیدواری رو داشته باشی. وقتی که هری تو مراسم یاد بوده دامبلدور تو شاهزاده دورگه نشسته، یاد این لحظه میفته. اونجا تو کتاب 6 نوشته که دامبلدور گفته مهمه که بجنگی و بجنگی و بجنگی، فقط از این راه میشه دشمنی رو که هنوز ریشه‌کن نشده شکست داد. وقتی هری بالاخره موفق میشه قبر پدر مادرش رو تو یادگاران مرگ ببینه، این متن رو روی قبر میبینه: آخرین دشمنی که باید نابود شود مرگ است. میبینید که همش یه چیزه، یعنی تو این راه مبارزه کردن نیاز به یه قدرت واقعی داره. اینکه تو جنگا با وجود شکست خوردنای پیاپی ناامید نشیم و بجنگیم.
این نقل قولی که روی سنگ قبر جیمز و لیلی الان کردی خیلی جالب توجهه، چون چیزیه که هری توی جنگل ممنوع هم موقعی که رزورکشن استون دستشه به یادش میاد، و یعنی قشنگ یادش میفته که آخرین دشمنی که باید نابود بشه مرگه.
آره.
بعد من اینو میخوام بذارم توی آخرین جمله داستان سه برادر که اون رفرنس اصلی یادگاران مرگ هستش. توی آخرین جمله اون قصه خانم رولینگ میگه و سرانجام برادر کوچکتر همچون رفیقی قدیمی دوشادوش مرگ به پرواز درآمد. یعنی من میخوام بگم که شما موقعی میتونی به نابودی مرگ برسی که دیگه مرگ باست دشمن نباشه، مرگ باست بشه یه دوست قدیمی، بعد باهاش همراه بشی و هم مسیر شی.
گفتم دیگه توی اپیزود 12 صدای خود خانم رولینگ هم گذاشتیم براتون که در اون مایه این داستان مرگ دیگه. ما از هرچی فرار کنیم، همین چند دقیقه پیش داشتم میگفتم نمیخوایم در مورد این چیزا صحبت کنیم، باز دوباره دوتا پاراگراف رفتم جلو دوباره حرف از مرگ شد. در اون مایه این داستان مرگ، نمیتونیم از این مسئله فرار کنیم. بله، این فصلایی که یکم عمیق میشه توی داستان، به هر حال مجبوریم یکم در مورد این مسائل تلخ صحبت کنیم.
آخه تلخ نیست به نظر من، چه خشه
اصلا مطلب این بود که تلخ نیست.
دقیقا تلخ نیست. من نظر من خود من اینه که اصلا تلخ نیست خشه یار. مرگ شاید اندوه داشته باشه ولی تلخ نیست. این به قول خودت یه حقیقتیه و ما نمیتونیم از این حقیقت فرار کنیم. شما اگه سالم‌ترین آدم،
به قول خانم رولینگ،
بله به قول خانم رولینگ، شما اگه سالم‌ترین آدم روی زمین هم باشی، انواع و اقسام مراعاتا رو کنی، اگه سانحه‌ای هم واسط پیش نیاد، بالاخره یه جایی مرگ سراغت میاد. هر کسی ممکنه هر کسی واقعا یه همچین تجربه ای رو خواهد کرد. حالا امیدواریم که خیلی دیر این تجربه رو کنه، یعنی عمر مفیدی داشته باشه، حتی اگه کمم بود ولی مفید و لذت بخش باشه واسش. ولی موضوع اینه که تلخ نیست. نباید، هدف از این داستان اینه که تلخ بودن مرگ رو فراموش کنی، بذاری کنار. میگم الان گفتم مثل یه دوست قدیمی دوشادوشش بری.
آره، حالا تلخ نه، بگیم سنگین مثلا.
اندوهگین. آره سنگین. آره، اندوهگین. آره سنگینه. آره. اصلا قابل کتمان نیست، سنگینه. بله.
خب حالا هری احساس میکنه که وقتش یه سری سوالای جزئی تری رو بپرسه، به قول خودش حقیقت رو بپرسه.
هری گفت: آقا چند تا چیز دیگه هم هست که اگه بتونین به هم بگین دوست دارم بدونم. میخوام حقیقت رو دربارشون بدونم. دامبلدور آهی کشید و گفت: حقیقت چیزی که هم زیباست و هم وحشتناک و برای همین باید با احتیاط زیادی بهش پرداخت. با این حال من به سوالات جواب میدم، مگر اینکه دلیل خوبی برای جواب ندادن داشته باشم، که در اون صورت خواهش میکنم منو ببخشی. البته جواب دروغی نخواهم داد. خب ولدمور گفت مادرمو فقط به خاطر این کشته که اون میخواسته مانع کشتن من بشه. ولی آخه چرا ولدمور از اول قصد داشت منو بکشه؟ دامبلدور این بار آه خیلی عمیقی کشید. متاسفانه جواب اولین سوالت رو نمیتونم بگم. امروز نمیتونم. الان نمیتونم. یه روز به جوابش پی میبری. فعلا فکرش رو از سرت بیرون کن هری. وقتی بزرگتر شدی میدونم از شنیدن این حرف متنفری. وقتی آمادگیش رو داشتی بهش پی میبری. و هری میدانست که بحث کردن بیفایده است. ولی چرا کویرل نتونست به هم دست بزنه؟ مادرت جونش رو داد تا تو رو نجات بده. اگه یه چیز باشه که ولدمور توان درکش رو نداشته باشه، اون عشقه. ولدمور متوجه نبود که عشقی به قدرتمندی عشق مادرت به تو آثار خودش رو به جا میذاره. جای زخم نه. منظورم اثری نیست که بشه دیدش. اینکه کسی چنین عشق عمیقی نسبت به ما داشته باشه، حتی با اینکه اون شخص از دنیا رفته باشه، تا ابد بهمون یه جور مسئولیت میده. این مسئولیت درست توی پوست توه. کویرل که سرشار از نفرت و طمع و جاه طلبی بود و روحش رو با ولدمور شریک شده بود، به همین دلیل نتونست به دست بزنه. دست زدن به کسی که اثر چنین چیز پاکی رو داره براش زجرآور بود. در این لحظه دامبلدور توجهش را کاملا به پرنده‌ای که لبه پنجره بود معطوف کرد و هری فرصت پیدا کرد با ملافه اشکهایش را پاک کند.
حالا هری سوالاشو میپرسه، دامبلدور هم یه نطقی میکنه که بتونه یه جورای سوالا این بچه رو بپیچونه دیگه. دقیقاً اولین سوالی هم که هری میپرسه جواب نمیده دامبلدور. کدوم سوال؟ این سوال که چرا ولدمورت میخواسته هری رو بکشه. خب چرا؟ برای این که بعد کتابای بعدی رو بخونیم دیگه. 4 تا کتاب بعد صف کنیم تا جواب این سوال داشته باشیم. حالا درسته که آیه دامبلدور ابراز ندامت میکنه از اینکه اینجا جواب هری رو نده، ولی این دلیل نمیشه که دفعه بعدی که کتاب 1 رو بخونیم اینجا جوابشو بگیریم.
یه چیزی رو من اینجا اضافه کنم، اولین سوالی که هری میپرسه میگه من میخوام حقیقت رو بدونم. میدونی تو 3-4 تا اپیزود پیش تو به فصل خاطرات شاهزاده اشاره کردی تو کتاب یادگاران مرگ، اونجایی که هری دیگه سر رو از قدح اندیشه در آورده و اولین جمله‌ای که خانم رولینگ اونجا میگه، میگه سرانجام حقیقت آشکار شد، رخ نمود. ببین این حقیقته که اینجا هری میخواست بدونه 6-7 سال به تعویق افتاد و اونجا خانم رولینگ اونجا جواب این سوال هری و جواب سوال همه ما رو میده. اینجا هری میگه من میخوام حقیقت رو بدونم، دامبلدور بهش میگه حقیقت، حقیقت هم زیباست هم وحشتناکه. و دقیقا فصل خاطرات شاهزاده هم زیباست هم وحشتناکه. یعنی من میخوام بالانسی که خانم رولینگ توی کل این 7 کتاب رو ایجاد کرده فقط با همین مثال بهتون بگم که حقیقت هم زیباست و وحشتناکه و اونجا هم آشکار شدن این حقیقته هم زیباست و هم وحشتناکه.
حقیقتاً الان نمیشه. من پشمام ریخ
از نمیشه.
ربطی که این دوتا رو به هم دادی عالی بود.
میگم حقیقتاً نمیشه از فوق‌العاده بودن این رمان، این داستان، این دنیا توصیف کرد و واقعاً زبون چی میگن؟ قاصر میگن؟ گسخته میگن؟ گسخته میگن؟ زبان واقعا قاصر میشه از توصیفش.
حالا به هر حال این فکتی که گفتی که خیلی جالب بود، اصلا عجیب غریب بود، من یادم نبود این حقیقتی که اینجا به کار برده، این کلمه حقیقتی که اینجا اومده و دقیقا همین کلمه حقیقت که اونجا اومده، تا حالا به ارتباط این دوتا کلمه دقت نکرده بودم. ولی این بیچاره این بچه‌م هر چی سوال میپرسه دامبلدور جواب سربالا میده بهش دیگه، میپرسه اینجوری، بعد دامبلدور میگه که بزرگ میشی خود یاد میگیری.
تا فعلا پرتیباتا رو بخور.
پیرو این حرفت خشایار، اینم اضافه کنم، الان امروز 29 خورداده و فردا روز جهانی پدره، یعنی 30 خورداد روز جهانی پدره و میخوام اینم بهش اشاره کنم که من احساس میکنم یه جاهایی اون حس پدرانه دامبلدور به هری رو میشه تو حرفاش احساس کرد. یعنی اینجا که دامبلدور داره جوابای سربالا میده، تا حالا مثلا تو بچگی دیدی یه سوالایی از پدرت میپرسی یه جوابای عجیب غریب بهت میده، میخواد اون دنیای بچگی تو خراب نکنه. مثلا یکی از همین چیزایی که توی مثلا میدونم آمریکا بد میدونن اینه که به بچه بگی بابا نوئل وجود نداره. یعنی تو با گفتن یه حقیقت گند میزنی به تمام کودکی و نوجوانی یه بچه و اصلا مثل یه جنایت باش برخورد میکنن. میدونی اینجا من احساس میکنم که دامبلدارم اون حسه رو به هری داره، یعنی نمیخواد بذاره هری از اون کودکیه، این کودکی هری به اندازه کافی داغون شده، نمیخواد بذاره با دونستن این چیزا بیشتر از این داغون شه. میگه این بچه تو اینجا خوشه، لاقل بذار خوش باشه، بذار الان نگم. البته تو کتاب محفل ققنوس هم میگه دیگه، میگه من انقدر نگران بودم که هی گفتن اینا رو به تو هی به تعویق انداختم، به تعویق انداختم و انقدر به تعویق انداختم که دیر شد.
خب حالا جواب این سوالی هم که دامبلدور میگه بزرگ میشی یاد میگیری اینه که پیشگویی تریلانی باعث شد که این اتفاق بیفته دیگه. حالا آیا واقعا هری اینجا آماده است که بشنوه چرا این بلا سر خودش و پدر مادرش اومده و اینکه تریلانی گفته ولدمورت اونو نشونه گذاری کرد و در آخر یکیشون باید بمیره؟ آیا هری آماده است برای شنیدن همچین چیزایی؟ حالا درسته دامبلدور اونجا تو کتاب 5 میگه که من باید اون موقع بهت میگفتم، ولی حالا با وجود تمام انتقادایی که به تصمیمات دامبلدور بنده دارم اینه که اینجا من موافق تصمیمیم که گرفته. فکر میکنم هری آماده نبود که بشنوه همچین چیزی رو.
ما میتونیم این سوال رو در مورد نویل هم مطرح کنیم.
آره.
آیا اگه جای هری نویل بود، آیا نویل آمادگی شنیدن همچین چیزی رو داشت؟ و اینکه با شناختی که از کاراکتر نویل داریم، آیا اگه نویل همچین چیزی رو میشنید، میشد نویلی که ما توی یادگاران مرگ باهاش آشنا میشیم، یعنی یه شخصیت شجاع و قوی میشد؟
حالا اینا خیلی جای صحبت داره. حالا اینکه آیا دامبلدور داره اینجا هری رو دست کم میگیره نمیدونم، بعید میدونم. و اینکه به هر حال هری یه بچه 11 ساله است و اینکه حالا دامبلدور نمیخواد به بار مسئولیت هری اضافه کنه، فکر میکنه به اندازه کافی بار مسئولیت رو دوش این بچه هست. سوال بعدی که هری میپرسه در مورد دلیل ناتوانی کویرل توی لمس هریه که دامبلدور خیلی دست و پا شکسته براش توضیح میده که از خودگذشتگی لیلی باعث شده پوست هری قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه، از عشق لیلی به هری میگه و اینکه ولدمورت عشق رو درک نمیکنه.
اینجا که میگه ولدمورت عشق رو درک نمیکنه، این بزرگترین مشکل من با کتاب فرزند نفرین شده است، اینکه میفهمیم ولدمورت بچه دار شده و اون دختر داره و اینا،
اونم از بلا.
آره اصلا این به نظرم کامل در تضاد با این حرفه، اصلا در تضاد با شخصیت ولدمورت. نچسب در این بخش کتاب هری پاتر فرزند نفرین شده برای من همین قضیه ولدمورت.
دقیقا همچون ماهیتابه ای تفلون که هیچی بهش نمیچسبه، این مضمونم هیچ جوره به داستان هری پاتر نمیچسبه. یعنی شما هر کاری کنی این وسیله ناجور این داستانه.
اصلا بزرگترین ویژگی که ازش سراغ داریم اینه که نمیتونه درکی داشته باشه از این عشق.
آره دیگه،
بیشتر این مطلبم این عدم شناخت ولدمورت و این عاجز بودن ولدمورت و ما تو کتاب شاهزاده دورگه به تفصیل در موردش صحبت میکنیم و باهاش آشنا میشیم. یعنی اونجاست که ما شناخت بیشتری نسبت به ولدمورت پیدا میکنیم و اینا فقط نکته هاییه که اینجا بهشون اشاره میشه.
بعدش هری متوجه میشه که شنل پدرشو دامبلدور بهش داده، بعدم دامبلدور در مورد تاریخچه رابطه اسنیپ و جیمز میگه که البته یه ذره مثبت میگه دیگه، میگه که جیمز یه بار جون اسنیپ رو نجات داده. در واقع دامبلدور اینجا داره به تصمیم اسنیپ احترام میذاره و رازش رو نگه میداره.
بله بله.
پس چون اینجا میخواد مسائل اصلی رو نگه، دوباره یه جورایی به هری دروغ میگه دیگه.
نه نه نه، بذار نگیم که دروغ میگه، داره یه جوری حقیقت رو اصلا عنوان نمیکنه. و من فکر میکنم اینجا واقعا اینجا این رفتاری که ما از دامبلدور میبینیم دقیقا همون رفتار بالغانه ای هستش که از همچین شخصیتی تو ذهن ما انتظار میره. دوتا واقعیت یا شاید حتی بیشتر رو به هری الان عنوان نمیکنه. شاید خودش بعدن از بابت این قضیه عذاب وجدان میگیره که من شاید بهتر بود بهت میگفتم، ولی من خودم الان فکر میکنم که اتفاقا بهتر شد که نگفت و این چیزها رو حتی میخواست این ناخونکی بهشون بزنه ولی اصلا عنوانشون نکرد. و من فکر میکنم این از یک شخصیت بالغ میاد که فکر میکنه که نیاز زمان بیشتری بگذره و موقعیتش فراهم بشه و وقت گفتنش برسه.
آره
و همونطور که اول فصل هم گفتیم، علارغم این که این فصل فصل فاش شدن رازها و معماهای کتاب از دهان کویرل و دامبلدور هست، ولی همچنان ما میبینیم اون یه سری معماهای وجود داره که تا 7 کتاب اونورتر ما رو میکشونه
و حتی کما این که یه سری معمای جدید هم به وجود میاره.
آره.
و البته این نکته هم باید مد نظر داشته باشیم که به هیچ عنوان دامبلدور به هری دروغ نمیگه در این باره ها، یعنی حقیقت مطلق رو میگه.
جدی؟
بله بله، اسنیپ مدیونه به جیمز و اینجا ادای دین میخواد بکنه به جیمز که هری رو نجات میده.
به جیمز
کلاپاس گفتیم
یا به
لیلی؟
بله بله بله، اسنیپ مدیونه به جیمز و دقیقا داره ادای دین میکنه، اصلا دروغ نگفته دامبلدور دیگه.
آره من اینو توی چیز خوندم.
بله مرگ
آره.
بله
دامبلدور میره و رون و هرمیونی میان، بعد نوشته که هری مو به مو اتفاقاتی که براش افتاده رو براشون تعریف میکنه.
اینجا من میخواستم به این نکته ترجمه هم اشاره کنم که بالاخره رسیدیم به یه جایی که به خاطر ممیزی حذف شده، تا حالا هرچی حذفیات داشتیم بیمورد بوده. اینجا هری و هرمیونی شروع میکنن، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هرمیونی میاد که هری رو بغل کنه ولی جلو خودش رو میگیره، که اتفاقا نوشته هری از تصمیمش خوشحال شد چون سرش خیلی درد میکرد. اینکه هرمیونی خواسته هری رو بغل کنه رو ننوشته،
دستشون درد نکنه واقعا.
خیلی ممیز
سنتون اسمن فقط به صورت گفتگوی پیش ببرن دلتنگیشون و ابراز نگرانیشون.
حالا یه جمله جالبی که اینجا نوشته که رون که از دیوانگی قهرمان رویاهایش شگفت زده شده بود. What the hell is قهرمان رویاهایش؟ کجا گفت که دامبلدور قهرمان رویاهای رونه که حالا اینجا اینو میگه؟
در واقع فقط کلمه هیرو نوشته شده، حالا این نوشته قهرمان رویاهایش، هیروش بوده دیگه. من فکر کنم دامبلدور هیرو همه بچه های هاگوارتس بوده دیگه، قهرمانشون.
آره
و مشخصه که رونم دامبلدور رو شخصیت قوی و قهرمانی بدونه. حالا درست از این جمله فارسی ممکنه یه برداشت دیگه بشه ولی نه
به نظر بله درست آنه شدم.
آره دیگه، خب واقعا هم دامبلدور قهرمان جامعه جادوگریه دیگه، مخصوصا بعد از شکست دادن گریندلوالد که واقعا قهرمان میشه دیگه.
آره دیگه، یه شبهه‌ای هم که برای اون به وجود اومده بود توی اپیزودهای قبلی این بود که این مسابقه با ریونکلا، مسابقه گریفیندور و ریونکلا انجام شده که می‌بینیم انجام شده و باختن، دستشون درد نکنه. هری نبوده باختن، همون دوتا بازی هم هری براشون در آورد. فرداش هاگرید میاد شروع میکنه کلی خودش رو سرزنش کردن که دیگه مشروب نمیخوره و آی من چقدر خنگم و این حرفا، که هری آرومش میکنه. بعدش یه هدیه خیلی ارزشمند هاگرید به هری میده که همون آلبوم عکس است که توی اپیزودهای اول در موردش صحبت کردیم.
آره جالبه، هری هم بخواد اینو بگیره قبلش میگه که از اون ساندویچ های قاقم که نیست، ترسیده بوده از اون ساندویچ ها بخواد بهش بده. اینجا هم هاگرید خیلی گوگولی بوده، اینجوری گریه میکرد واقعا دلم میخواد بغلش کنم قربونت برم، اقعا ناراحت نباشه.
خب و بالاخره میرسیم به اون جشن تاریخی پایان سال که آیه دامبلدور زحمت میکشه خیلی شیک و مجلسی دوستان رو برنده میکنه دیگه.
یعنی میخوای بگی داره واسه شون پارتی بازی میکنه؟ صحبتت این بود؟
یه فکرم از پارتی بازی رد کرد دیگه کلا.
اینا دیگه نمیگن پارتی بازی دیگه،
گذشت از پارتی بازی. امید خواهش میکنم یه همچین چیز دستاوردهایی رو دست کم نگیر،
این دیگه اصلا کلن بازی رو در آورد براشون. اینجا یه جمله جالبی نوشته کتاب که اونجایی که دامبلدور به رون امتیاز میده چون تونسته شطرنج رو ببره، نوشته که صورت رون مثل یک تروبچه خالخالی سرخ شد. خیلی توصیف جالبی بود
که البته ترجمهش هم اشتباهه.
خیلی تشکر میکنم،
قربونت برم. ترجمه درست اینه که صورت رون به رنگ صورتی تغییر کرد و چهرهش مانند تروبچه‌ای شد که دچار آفتاب سوختگی ناجوری شده. حالا که خال خالی از کجا اومده واقعا
آها این که چجوری آفتاب سوختگی شدید تبدیل شده به خال خالی، این میدونی این گام نوینی در عرصه ترجمه آثار ادبیه.
اینا من انقدر میخواستم مطمئن بشم که با حسینم کامل چک کردم.
نه آقا، نه اصلا نیازی نیست به این کارا. شما از این واژه‌ها تو کتاب آقای کبریه دیدی با زرس قاطع برو جلو.
آقا تروبچه خالخالی کجا با؟ تروبچه خالخالی اصلا یعنی چی؟
تروبچه خالخالی نداریم اصلا.
دو سه صفحه مونده دیگه، گیر ندین به آقای کبریایی. دو سه صفحه مونده دیگه، بذار کتاب تموم شه.
باشه خشه یار.
فکرم آخر این کتاب باید حلالیت به طلب کرد.
البته حالا اینجا که آخر داستانم هست، ما این حق رو به آقای کبریایی میدیم که بیاد پادکست لوموس از خودش دفاع کنه، از ترجمهش، از کاری که کرده و یا انتقادایی که ما از ایشون کردیم. هرچند که خود انتشارات کتاب سرقه تندیس گفتن به هیچ عنوان از ایشون هیچ خبری ندارن، نمیدونم متواری شدن از کشور یا همچین چیزایی. حالا نمیدونم دیگه.
والا من اگه جای آقای کبریایی بودم قطعا از دست میلاد و امید متواری میشد.
قشنگ بود.
حالا آقای کبریایی هر جای دنیا اگر صدای ما رو میشنوید، بالاخره این تریبون در دستان شماست. خواهش میکنیم تشریف بیارید اینجا بشین با هم دیگه راجع به این ترجمه صحبت بکنیم. احتمالاً
بیا ما رو شرمنده کن مثل تروبچه خالخالی بشیم.
آره ما با آغوش باز از شما استقبال میکنیم و خیلی هم خوب میشه بدونیم اصلا شاید تمام این نقدایی که ما کردیم اصلا مقصرش آقای کبریایی نباشه، شاید یه سری پرده‌های نوینی از اسرار این کتاب نمایان بشه. هرچند که من هنوزم
خانم رولینگ اشتباه کرده باشه، آقای کبریایی درست انجام داده باشه.
اصلا بعید
نیست. خوب شاید بله.
و اینجا یه اتفاق مهمی میفته توی داستان و اونم اینه که نویل برای اولین بار برای گریفیندور امتیاز کسب میکنه.
دقیقاً خشایار، من میخواستم بگم که میبینی این ما گفتیم حالا دیگه امتیاز دادن دامبلدور به قول امید یه چیزی فراتر از پارتی بازی بود، ولی این لامصب دامبلدور دیگه تو مسخره بازیاش هم یه کارایی میکنه، یه جمله هایی میگه که مجبور میشید ماژیک هایلایت تو ورداری و رو کتاب هایلایتش کنی، خط بکشی که چشت بیفته بهش رو ببینی. همین که میگه که شهامت انواع مختلف داره، همونطور که مقابله با دشمن نیازمند شهامته، حمایت از دوستان هم به شهامت نیاز داره. ببین خیلی جمله، وقتی خوب بهش فکر کنی میبینی خیلی جمله قشنگیه. شاید بارها شده دوست صمیمی تو یه کاری میکنه ولی تو از ترس اینکه اون کار اشتباهو بهش گوش زد کنیش هیچ وقت شهامت اینو پیدا نمی‌کنی که بهش اون اشتباهو گوش زد کنی، یا خیلی چیزای دیگه‌ای که ممکنه توی دوستی پیش بیاد و تو شهامت اینو نداشته باشی از ترس از دست دادن دوستت یا هر چیز دیگه‌ای، این شهامت رو هیچ وقت پیدا نکنی که با دوستت اون انتقادو بهش بکنی، اون ایرادو بهش بگی. و واقعا یه جور شهامت میخواد که تو دست به یه همچین کاری بزنی.
و من فکر میکنم که یه همچین کاری که دامبلدور کرد واقعا جواب درخوری در برابر کار ارزشمندی بود که نویل کرد. واقعا قدردانی به جا و درستی بود این امتحان،
مخصوصا این که تو سرسرهای بزرگ
به نویل
بود.
داد دقیقاً
جلو همه.
آره مخصوصا این که تو سرسرهای بزرگ جلو همه بود و خیلی تاثیر داشتش قشنگ. اون میدونی یه نویلم یه بادی به قبقبش، مثلا نه اینجوری بگیم باد به قبقب، نه یه جوری اون غرورش خود تقویت شد. آره اون عدم اعتماد به نفسش یه مقدار کمرنگ شد، یه خود تونستش بیشتر اعتماد به نفس پیدا کنه.
و در واقع این حرکت دامبلدور احتمالاً آغاز راهیه برای نویل که به اون حرکت نهاییش ختم میشه، که خب این خیلی خیلی مهمه دیگه. نشون میده که حمایت از کار درست چجوری میتونه توی دراز مدت نتیجه درستی رو به بار بیاره.
احسنت.
البته باید اینم بهش اشاره کنیم که باید با این واقعیت کنار بیایم که زندگی اینطوری نیست که پاداش تمام کارهای درستمون رو بهمون بده. من میخواستم یه چیز دیگه هم بگم، این که دامبلدور این حرف رو میزنه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خودش خوب درک میکنه که جلوی دوستان ایستادن چقدر سخته، چون خودش اینو تجربه کرده دیگه، جلوی گریندلوالد وایستاده.
بعد از همه این ماجراها هم برمیگردن خونه هاشون رو توی ایسکای کینگز کراس، خانواده ویزلی رو میبینن و در کمال تعجب خانواده دورسلی اومدن دنبال هری و بعد اینجا رون به بچه ها میگه که من واسه تو نامه مینویسم، حتما تابستون باید بیاید پیش ما. و این حرف به هری خیلی میچسبه، به خاطر اینکه میگه که من واقعا احتیاج به یه همچین چیزی داشتم که منتظرش بمونم. ما میدونیم که بحبه. چقدر هری منتظر همچین اتفاقی هست که توی فصل بعدی پادکست اولین قسمتش به این موضوع میپردازیم که این تابستون چطور گذشت واسه هری در انتظار
واقعا
این.
خوش به حالش
واقعا که خیلی هم منتظر موندش بنده خدا.
آره.
یه نکته خیلی ریزی که من میخواستم این آخر اشاره کنم اینه که دقت کردین هیچ کدوم از دفاعی که هری کرد توی این هفت خانه دامبلدور هیچ ربطی به چیزایی که توی هاگوارس تو چند ماه گذشته یاد گرفته بود نداشت؟
به خاطر اینکه خشار این هفت خانه دامبلدور رو که واسه بچه سال اولی هاگوارس طراحی نکرده بودن، واسه جادوگرای قدر طراحی کرده بودن که نتونن رد چن دیگه.
زمین اینکه تله شیطان رو همون سال اول.
آره هرماینی، حالا اونو هرماینی چیز کرد دیگه،
اونو هرماینی بازی بوده.
آره.
خب اینم از پرماجراترین فصل این کتاب که بیشتر معماهایی که از اول کتاب واسمون به وجود اومده بود و تا حدودی بهشون جواب داد. یه سری از این معماها رو هم تا 6 سال آینده باید صبر کنیم که جوابشون رو بتونیم بگیریم. خب اینم یکی از ترفندهای خانم رولینگه که ما رو با کتابهای بعدی خودش همراه بکنه. امیدوارم همونطور که ما از ساختن این شماره لذت بردیم شما هم از شنیدنش لذت ببرید و حتما در رابطه با این شماره به خصوص منتظر نظرتتون هستیم.
اینم از کتاب یک. واقعا باورم نمیشه کتاب یک رو تموم کردیم، نه که کتاب طولانی بوده باشه، ولی اینکه یه فصل از پادکست نموند تقریبا داره تموم میشه واقعا برام جالب توجهه. با ما در ارتباط باشین و به صورت ویژه میخوام ازتون درخواست کنم که به یوزرنیم تلگرامی که توی این پست منشن میکنیم برامون وایس بفرستین و جمع‌بندیتون رو از کتاب یک هری پاتر برام بگین. کل هر نظری که اگه در مورد این فصل از پادکست ما یا این کتاب اول هری پاتر دارین رو به صورت وایس برام بفرستین.
مرسی که یه فصل لوموس رو با ما بودین، پا به پامون اومدین، همراهمون بودین، ازمون حمایت کردین. مرسی از حسین غریبی که این فصل کامل ترجمه های فوق‌العاده رو در اختیارمون گذاشت. از علی خانی هم متشکریم که واسه این فصل آهنگسازی کرد و آهنگای خوبی رو بهمون داد. از همه شما عزیزان هم متشکریم که پادکست لوموس رو به بقیه معرفی کردین. از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازی رو تشکر میکنیم.
خب ولی البته این فصل پادکست لوموس هنوز تموم نشده. ما توی اپیزودهای بعدی توی هفته‌های آینده می‌خوایم یه جمع‌بندی از کتاب سنگ جادو داشته باشیم و در مورد فیلمی که در واقع اقتباس شده از این کتاب صحبت کنیم. همین، مرسی، خسته نباشید بچه ها.
خدافظ.
مرسی همگی، خدافظ.
خسته نباشید، تا بعد.